شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین برنامه رازها و نیازها رو میتوانید در اوقات دیگر با مراجعه به سایت هولاکوی آرکایو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عزیزم.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من این پرسشی داشتم از شما به عنوان متخصص و روانشناس جامعه شناس، این بود که چگونه میشه مشکلات رو تبدیل به فرصت ها کنن، یا به عبارتی آنچه من در سالهای اخیر عمرم دیدم به عنوان ایرانی، وضعیت کشورم و مردمم و سوای اجتماعی که برای مردمم چه داخل کشور چه خارج از کشور از نظر سلامتی جسمانی، اخلاقی، مادی و حتی هویتی که نتیجه تفرقه و ضعف هست که شاهدش هستن، که حتی عواملش هم بسیار معلوم هست. مثلا وضعیت دلار که همه بلای استثنا اثرش رو دیدیم و هست ایران گرفتارش هستن مردم، یا مثلا آسیب‌های اجتماعی که طلاقات زیاد شده چه اینجا چه ایران، مواد مخدر میان جوانان در ایران خصوصا، فرق مادی معنوی فرهنگی دیگه، ثروت‌های ملی کشور، ثروتامون که 3000 میلیاردی که همه می‌دونن، با بیشترش هم دزدیده شدن از آثار باستانی فرهنگی، میلیون‌ها نفر پدران قبل از ما، اینا همه، یا که زورگویی که تو المپیک شد به ورزشکار کشور اون که نتیجتاً هویت کشورمون رو اثر می‌ذاره، یا بازم هست یه جنگ 8 ساله و و اینکه اصلا به نظر من میاد که اینا همه طراحی شده به حساب یه جورایی برخلاف جلایی شده سوی مردم رو ما و نتیجه شده تفرقه و ضعف برای ما. من میخواستم به عنوان یه فرد، اگر از خودم میخوام شروع کنم، که واقعا یه سنگ خطر اینا رو میبینم به عنوان یه کشور که داریم سیر فرخرهایی میدیم، چگونه میشه این مشکلات رو تبدیل فرصت کرد و از یه جایی به حساب سرنوشت معکوس رو ایجاد کرد که من بتونم رجوع کنم به یه منبعی، حالا که اون عمل خودسازی و توانا بودن و سالم بودن و اینا از فرد شروع کرد، چون هر فرد جامعه که قوی باشن مثل زنجیره که محکمن، از اینجا میشه بلکه تغییر تو سرنوشتون داد. نظرتون چیه شما آقای؟
عرض کنم ببینید، شما دو سه تا نکته رو اشاره فرمودید که اینا دو جور میشه بهش نگاه کرد. یکی این که من و شما یه تفاوتی برای خودمون به عنوان وظیفه و مسئولیت قائل باشیم و نه رسالت، چون حرفای شما بوی رسالت و به هر حال میشن رو میداد تا ریسپانسیبیلیتی اند کانترکت اند دیوتی. ببینید عزیز، اونجا یه گفتگوی جدی است که ما فقط وقتی میتونیم ادعای رسالت داشته باشیم که یک چنین جایگاهی داشته باشیم، و الا مثل این است که شما بخواید هوای لس آنجلس رو عوض کنید با گرم و سرد کردن اتاق خودتون. خب اونو میتونید به عنوان وظیفه یا مسئولیت خودتون برای داخل خانه‌تون داشته باشید، ولی برای بیرون نه، چون نقشی نداره. دوم اینکه باید اشکالات و گرفتاری‌ها رو به فرصت‌ها تبدیل کرد، حرف بسیار درست و عمیق و سنگینه، ولی این در مورد موضوع یا فردی است یا وقتی که شما فرض کنید فرمانده یه لشکرید و از این اشکالات میخواید استفاده کنید برای فرصت پیشروی ارتشتون. یعنی در حوزه توانایی خودمون یا دانایی و توانایی خودمون میتونیم حرکت کنیم، ولی شما آنچه که برشمردید اینا احتیاج داره به دو چیز. اگر به صورت یک تصمیم و یه انتخاب یا یه فرصتی که شما اشاره کردید، شما باید یه جایگاهی داشته باشید. یعنی به همجه از که فرض کنید در ایران الان میشه به برخی از این مشکلات همین امروز پایان داد. چرا؟ برای که کسانی هستند که یک چنین توانی رو دارند ولی من و شما در اینجا نداریم. یعنی این رو باید متوجه. دوم که اگر شما بخواید از اون راهی که اشاره کردید که حرف درستیه که از طریق بازسازی خودمون و از طریق پذیرفتن وظیفه و مسئولیت انسانی و اخلاقی، یا اینجا حالا ایران رو مطرح کردید، ملی و میهنیمون بخوایم حرکت کنیم، خب این راه اگر از اون طریق دوم عملی نشه و اقدامی نشه، اگر شرایط و موقعیت خارج از اداره و کنترل من شما تغییر پیدا کنه، ای بسا یه کار 100 سال است و در نتیجه تغییری در اوضاع اعتیاد جوانان ایران و یا خطر برخورد نظامی میان ایران و خارج با ساختن من و شما که از امروز تصمیم بگیریم خودمونو بیشتر و بهتر بسازیم فراهم نخواهد شد. یعنی مهم تو زندگی این است که ما واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم و کاربرد و برد هر انتخاب و تصمیم اون رو بدونیم. به همین جهت است که من در حالی که میتونم درد شما رو و آرزو و امید شما رو متوجه باشم و بپذیرم و ستایش کنم، میتونم اون رو به عنوان یک آرزو بهش نگاه کنم که میدونید با نظام ذهنی من آدم به آرزوهاش نمیرسه، آدم به هدفهاش میرسه و هدفها وقتی است که یه شرایط و موقعیتی به درستی تعریف شده و امکان رسیدن به اون وجود داره. این جمله آخرم بگم، ما دو گونه میتونیم تغییرات رو به وجود بیاریم. یکی این که از فرد شروع کنیم و با تغییر فرد و رشد و تکامل فرد نظام اجتماعی رو عمل تغییر بدیم، یکی از بالا. اشکال کار یا حسن کار این است که هیچ کدوم از اینا به تنهایی کار نمیکنن و به همین جاست که هر دو باید تغییرات از دو طرف صورت بگیره. ولی خب برخی از این تغییرات با روز میتونه انجام بشه، همونطور که اشاره کردم بعضیاش به ماه، بعضیاش یه قرن رو احتیاج داره. ولی من در طرح سوال شما اون رو اگر به صورت امید و آرزو ببینم، خب بسیار خوب حرفا. ولی اگر شما من بگید من دلم میخواد 3 سال دیگه 5 سال دیگه برخی از این مواردی که برشمردید نباشه، احتمالا من و شما درش نقشی نمیتونیم داشته باشیم.
یعنی به عنوان فرد من بخوام خودم رو شروع کنم، مثلا با توجه به گذشته ها صحبتهایی که میشنن حالا کوروش و اونا، این که راستی و درستی ملاک کار آدم، اگر در کاراش اینجوری مثلا باشم راست باشم که سعی کنم مسئولیت پذیرش داشته باشم و اول میتونم که بعدا میتونم مثلا یه پروژه یا مثلا مواد مخدر رو که توی جوان رو مثلا مثل آقای بروش اقبالی که قدمی برشته بزرگتر از هیته فردی، مثلا اثر اونجوری برکه پروژه اینجوری و مثلا بتونم تغییر در محیط هم ایجاد کنم، از اون اینجوری
برای اینکه آقای داریوش اقبالی این کارو میتونه بکنه و در یه زمینه‌های هم بسیار بسیار خوب و موفق عمل کرده، برای اینکه داریوش اقبالیه. یعنی داریوش است که احتمالاً این لغت رو میگم برای کشکار، یکی از بهترین و از نظر بسیاری بهترین خواننده ماست. پس بنابراین او میتونه به این دلیل و هنرمنده، تنها خواننده هنرمنده، اون برای من مهمه و هنرمندیست مسئول و متعهد و خوب. این اون موضوع ولی من و شما نه من و شما نه. یعنی شما اگر فرض کنید همچین تصمیم بگیرید، اولا ببینید آقای داریوش اقبالی رادیو تلویزیون هم میتونه در اختیارش باشه، یه جایی هم اگر بگه من حرفی دارم یا میخوام حرفی بزنم جمعیت جمع میشن، ولی احتمالا من و شما اگر دعوت بکنیم بعد خودمون باید تنهایی اونجا با خودمون حرف بزنیم، اون وقت چی؟ یعنی میدونید به همین جهت است که ما باید، چون میرسم به پرسشی کرد، یه جایگاه و پایگاهی پیدا کنیم که حالا توان اینو داشته باشیم که این درخواست و این تغییر رو در جمع 100,000 و 100,000 نفر انجام بدیم. و برای این کار شما قراره در یه زمینه، اونم تو همین زمینه‌های مورد نظرتون، یه برجستگی پیدا کنین. شما اگر فرض بفرمایید، نمیدونم سنتون چقدره، اگر به هر حال مطالعات و دانشی در این زمینه پیدا می کردید، بیش از اون که الان دارید یا چه الان هم دارید، ولی در حدی که توجه رو جلب می کرد، در حدی که آدم ها مایل بودن صحبت شما رو بشنن، در حدی که مردم مایل بودن کتاب شما رو بخونن، در حدی که مردم منتظر جهت و هدف و راهنمایی های شما بودن، خب اثرم می گذاشتید. به همجاست که امروز همطور که یه پدر یا مادر میتونن رو فرزندشون اثر بذارن، رو بچه همسایه نمیتونن اثر بگذارن، بسیاری از ما توان تأثیرگذاری روی 10 نفر یا 1 نفر یا 1,000 نفر رو داریم، ادهی هم هستن که با میلیون کار میکنن. و روزی که شما با موضوعها و مسائل مهم سر و کار دارید، حالا دیگه قصه قصه توانایی های خاص و جایگاه خاصه، و الا کار دیگری اونقدر نمیشه کرد. این که همه دونه دونه درست بشن خیلی هم خوبه، ولی همونطور که عرض کردم ممکنه یه قرن یا دو قرنم طول بشه، 200 سال، و بعدم تازه اون تصمیم برای یه همچی تغییری بدون مقاومت و مخالفت و دگرگونی نیست. نتیجتاً شما با یه همچین به نظر من امید و آرزویی، تنها راهی که براتون باقی میمونه این است که آنچنان برجسته و درخشان بشید که به دلیل اون جایگاه و پایگاهی که پیدا میکنید و نور و تلالویی که دارید چشمها رو متوجه خودتون کنید. به همین جلسه من بارها عرض کردم شما دو جور میتونید کار تبلیغاتی انجام بدید. یکی این برید پول بدید تبلیغ، ساعت بخرید، وقت بخرید، حرف بزنید. یکی این که اونا بیان دنبال شما، وقت رو در اختیار شما بذارن که حرف بزنید. و به همین جلسه که اون کسانی که میخوان از طریق دادن پول تبلیغ رو بگیرن با دایره محدود اون رو بشناسن، در حالی که آدمایی که فرض کنید فلان خبرنگار در به در به دنبالش میگرده که باش مصاحبه کنه و با تقریبا با هر شرط و شروطی هم حاضر است مصاحبهش رو پخش کنه، خوب میتونه فرض کنید در بهترین برنامه‌های تلویزیونی آمریکایی ظرف یک سالی بسا 50 ساعت هم حرف بزنه، مجانی هم حرف بزنه، تازه پولی هم بگیره و حرف بزنه. در حالی که شما اگر بخواید یه دقیقش رو در یه تلویزیون اونم به سطح عمومی باشه، مثل برخی از این آگهی‌ها در یه زمانهای خاص، ای بسا باید 2 میلیون دلار هم پول بدید. این اون تفاوته که یه کسی رو دنبالش میان برای این که حرفش رو پخش کنن، یه کسی باید پول بده تا حرفش پخش بشه. این اون مسئله است که من و شما باید بشناسیم. شال عزیز، من به پیام ها رسیدم، اگر حرفی هست باید خواهش کنم روی خط بشه. خداحافظی که هر جور میل خودت عزیز. مرسی عزیزم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و 3rd Street افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یا آینه برونز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یکی از دوستانم کار کردین. روی شیشه‌های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردار هم میخوام عوض کنم، فریملس بذارم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persian Art
818-921-2370 818-921-2370.
وقتی که به فکر یک میهمانی و یا یه جشن هستید، همش می‌خواید بدونید آمبیانس این برنامه چطور میشه، از او سرویس و دکوراسیونش رو چه کسی انجام میده، مثل به قول اینجایی ها از A to Z رو چه کسی انجام میده. اون وقتی که فقط یک نام به یاد شما میمونه، بهادر ایونت. بله، بهادر با پذیرایی تشریفاتی. بهادر ایونت 818-609-7135. با بهادر ایونت شاد باشید.
VIP Tours, Society of Iranian Physicians و انجمن بیزینس های جنوب کالیفرنیا تقدیم می کنند. شب نشینی شب ژانویه در هالیوود پارک کسینو و برای نخستین بار شب ژانویه با آقای آواز، تاج ترانه ایبی.
بیا کنارم سر و ناز بی تو، بیا کنارم
شب ژانویه با تک خان موسیقی ستار. شب ژانویه با ابی و ستار در هالیوود پارک کسینو همراه با دی جی، مراسم باشکوه سال نو، رقص و پایکوبی و پذیرایی کامل. اوپن بار. تلفن رزرو میز و اطلاعات 818-340-4900 818-340-4900.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من از کانادا زنگ میزنم خدمتتون و یه سوالی داشتم. من الان 34 سالمه. تا الان زندگیم تقریبا هدف داشته و قدمایی که باید برمی‌داشتم برداشتم.
صبر کنید. خوشحالم از چی کارا کردید؟ نظر درس و کار چه کردید و بعد ازدواج چی؟
خب دیگه درس فوق لیسانسم گرفتم، بعد یه کار خیلی خوبم اینجا گرفتم. 6 سال پیش ازدواج کردم، یه پسر 5 ساله دارم و 3 ساله که جدا شدم. و این از با یه آقایی بعد آشنا شده بودم یک سال که به نظر خودم خیلی خوب پیش میرفت، ولی تقریبا الان 6 ماهه که جدا شدیم. 3 ماه هم که دیگه ایشون رفته نامزد کرده و تمام شده، یعنی دیگه کسی تو زندگیم نیست. بر همین یه مقداری
شما پس دوره آمادگی میدید به آقایون برای این که بتونن خوب ازدواج کنن؟
بله دیگه، به خدا آقای دکتر کمکش کردم، دانشگاهش شروع کرد، خونه خرید، همین چیز عالی بود که دیگه ما مثلا با هم زندگیمونو شروع کنیم. خیلی مشکلات و پشت سر گذاشته بودیم، طلاق من تمام شد، ولی خب دیگه.
همسر سابقتون ازدواج کرده یا نه؟
نه ازدواج نکرده.
پسر با کی زندگی میکنه؟
تقریبا نصفش کردیم، نصف هفته با من، نصفش با پدرش هست، تقریبا ویکندا رو با پدرش هست.
خب شما چه مدتی است در کانادایی؟
من 6 ساله، منتها چون قبلشم کاری میکردم خارج از ایران یه مقداری اومدم چه خیلی زود ستل شدم، یعنی مثلا بعد از 2 ماه مثلا درسم شروع کردم، بعد از مثلا 5 ماه بود که اومده بودم یه کار فول تایم گرفتم. میگم از این نظرها خوب بوده زندگی.
نه بذاره هنو سب کنیم، با ازدواج آمدید به کانادا؟
بله بله.
چه مدتی همسرتون رو میشناختی؟
هیچی دیگه آقای دکتر، خودش که میگه من گولش زدم که منو بیاره کانادا.
خب دومی به همینجاست گول نخور. آخه نه چه واقعا آخه قربونتون، شما یه جوری صحبت کردید من فکر کردم خب همه چیزتون کاراش درست بوده، ولی اگر ازدواجتون رو خدا وکیلی انجام دادید بعد پسرای مردم رو آماده میکنید برای ازدواج بعدیشون، بعدم بل میکنن میرن، نه اینکه حالا سر به سرتون دارم میگذارم، یه دفعه چطور شد صحبت از تا به حال همه چیزتون کارش درست بوده میزنید؟
نه کارم درست نبوده، یعنی در اصلش حالا امروز حالم خوبه. من بعد از این بریک آف تقریبا 3 ماهه که خیلی شکسته بدجوری بود برام، از نظر عاطفی خیلی خیلی برام سنگین بود، چون فقط همین آدم توی زندگیم بود. بعد خیلی با هم صمیمی و خوب بودیم، فکر میکردم که خیلی کاپل خوبی هستیم، یعنی خیلی ضربه بعدی خوردم، یعنی به این نتیجه هم رسیدم که نه کارم اصلا درست نیست و اینقدر اینجا الان مثلا حالا این خلعش یا تنهایی که دارم اذیتم میکنه، میجوری گیر کردم، یعنی میبینم خب من میرم سر کار میام، بعد یه نفری خب زندگی رو هندل کردن سخته، بچه کوچیک دائم مثلا مریض میشه، به درسش باید برسی، باید دنبال پلی دیت اون باشی یا کارای خونه، یه ذره احساس میکنم
مثلا
گم شدم.
شما فکر کنید شما فکر کنید من مثلا مال یه سیاره دیگه هستم، آدمی پا میشه صبح میره سر کار، یه بچه داره هفته نصف هفته هم باهاش نیست، بعد یه جوری وانمود بکنی که گویی شما همه چیز آنچنان گرفتارید که حتی فرصت ندارید تو آینه به خودتون نگاه کنید. برای چی اینقدر موضوع پلی دیت میخواید با هم پیدا کنید؟ فرض کنید که باید بید سر کار. خب این سر کار نه، ببینید شما برام اون ازدواج رو که بی خودی کردی، با یه آدم ازدواج کنید ناشناخته، پاشید بید توی کشوری ناشناخته، بعد ازدواج کنید، بعد جدا بشید، حالا کاری به اونا ندارم، بعد تو اون رابطه‌ای که میگید بعد یه دفعه این احساس بکنید که من تا به حال نظم و ترتیب و برنامه‌ای داشتم و حالا ندارم. از نظر من شما هیچ وقت نداشتید، فقط اون موقع سرتون انداختید پایین یه تصمیم بی خودی میگرفتید، حالا به این نتیجه رسیدید که بهتر این کارو نکن.
بله
یعنی میدونید عزیز، یعنی من چون از همون جملات اولتون به این نتیجه رسیدم که این بیشتر به تصور و تخیل مرتبطه تا به واقعیت، و بعدم یه جوری وانمود میکنید که اگر آدم میره سر کار و میاد بعدش باید یه کارهای عجیب و غریب بکنی. نه، بعدم معلومه که شبکه‌ای از دوستان نداشتید، بعدم این آدم دو اولی رو کار یه جور اشتباه انتخاب کردید، آدم دومی رو بیشتر، برای که یه جوری حرف میزنید که همه چیز خوب بوده، بعد نه تنها به نظر من همه چیز خوب نبوده، بر اساس حرفایی که از شما شنیدم از شما جدا میشه، هنوز هم هیچی نشون نامزد میکنه میره. خب این ارتباطش با اون خانم از کی بوده؟
نمیگه، یعنی به من گفت، من تازه، یعنی به من پیشنهاد ازدواج داد، اون موقع که پیشنهاد ازدواج داد فکر کردم شد هنوز مثلا بازم وقت میخوایم یه سری چیزا رو فیکس کنیم، و بهش گفتم که نه یکم زمان میخواد. این اصلش این بود به من گفت بیا با من مووینگ کن، منتها خونه که میگفت بیا مووینگ کن تقریبا 40 کیلومتر با محل کار من فاصله داشت، بهش گفتم که مثلا نه نمیتونم باید مووینگ کنم. بعد دیگه مثلا رابطه همون رو قطع کرد و با یه نفر ازدواج کرد، و میگه که مثلا، یعنی نامزد کرد، این خانم هم بهش گفته که او من میام الان با تو مووینگ میکنم و بیا پول مورگیجتو میدم، و اینم خب میگه که من میخوام خب ازدواج خب کنم. خیلی هم کیس خوبی پیدا کرد.
نه نه، ایشون قبلا دنبال مامانش میگشت، حالا دنبال باباشه. قبلا یکی ازش مواظبت و مراقبت گرفت، حالا یکی خرجش رو میده، خیلی خوبه. یعنی اینجوری که شما دارید به من میگید، من اگر بخوام یه نتیجه گیری با سرعت بکنم، یه کسیست که ازدواج براش استفاده از یه مقدار فرصت و امکانات دیگری است. ازدواج براش اون تعریف و معنایی که باید داشته باشه نداره. شما هم اونجا مادریشو کردید، بزرگش کردید، ماشاءالله فرستایش رفته، باز اونم بی خودی نگفتن. ایشون هم الان حرفش این است که حالا یکی پیدا کردم که میاد هزینه منو کم میکنه، درآمدمونم بیشتر میشه، تازه یه سری هزینه ها هم اون میپردازه، بنابراین منم رفتم تو ازدواج با اون. ولی چطور ممکنه شما با شما این همه مدت باشه بعد با این سرعتی که زدیگر پیدا کنه و بره؟ خب
من این به من خیلی ضربه زد آقای دکتر.
چه چیزی ضربه زد؟ صبر کنید، چه چیزی ضربه زد عزیز؟
خب مثلا ما تمام مثلا ویکندامون با هم بود، سفرامون با هم بود، کتاب خوندنمون، فیلم دیدنمون.
خب این چه ضربه داره؟ نه نه، این چه ارتباطی به ضربه داره؟
حالا آقای دکتر
نه 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 شلوغش نکنید، دو تا آدمی بودید فکر میکنید شبیه و ماننده هم. خیلی خوب، نه این عزیز خلا یه چیزی که بعدن اتفاق میفته. ضربش رو من نمیفهم، ضربش از چی بود؟ شما فکر کردید همه چی خوب است و درست؟
فکر کردم به این سرعت نمیتونه پا روی چیزی که اسمشو مثلا عشق گذاشته بودیم بذاره. میدونین
شما گذاشته بودید یا او؟
اون گذاشتی که آخه چطوری؟
شما چرا قبول کردی تعریفشو؟
آها، تعریف عشق رو من خیلی دوستش داشتم. من فکر میکردم تعریف عشق همینه، برای اینکه ساعت‌ها مثلا با هم پشت ترافیک گیر کرده بودیم ولی میگفتیم میخندیدیم، برامون مهم نبود.
خب حالا فکر کنید که چرا رفت؟
یک سال دعوا نکرد. خب اونم میگه تقصیر من بود، دوست داشت که مثلا من باش مووینگ کنم، دوست داشت که من محکمتر.
نه شما نه، محکمتر یعنی چی؟
یعنی مثلا میگفتش که خیلی دوست داشت منو به همه معرفی بکنه. خب خانوادهش منو میشناختن، دوستاش منو میشناختن، ولی من دلم میخواست یه تعهد به من بده قبل از اینکه منو مثلا توی تمام فامیلش، حالا مثلا عمش ببره. عمش مشکل اون بود که میگفت عمه من میگه تو چرا دوست دختر نداری؟ بعد من میگفتم خب
شما که عاشق یه نفر بودی چه اهمیت
من توی جامعه مثلا که الان
نه آخه نصب کن، شما که عاشق یه نفری چه اهمیت داره که عمش هم بداند یا نداند؟ شما چه این بازی؟
بله اشتباهی من بود.
نه نه من حال نه من اصلا نمیگم که ای عمشم میده اوضاع فرق میکرد. من خیلی اینو
بگم آخه چرا آقای دکتر، من به مامانم اینا که به مادر پدرم که گفتم من با کسی آشنا شدم اینقدر برخوردشون با من بد بود که تو هنوز طلاقت نگرفتی رفتی به که آشنا شدی الان اصلا وقتش نیست تو به کسی فکر کنی الان حالا برو زندگی تو درست کن حالا بیا برو یه پی‌اچ‌دی تو بگیر بعدن آدم پیدا میکنی و خیلی برخوردی کردن که من یه ذره ترسیدم یعنی
نفهمیدم
اگر یه کسی تو خیابون پیش من زندگی نمی‌کنن
صبر کن عزیز و یه کسی تو خیابون بگه خانم اینجوری که راه میری به زودی دوتا شاخ در میاری چون ناراحت میشی که مثلا نکنه شاخ در بیارم خب پدر مادرتون یه حرفی زدن وقتی غلط است تو بیخود چه اهمیتی داره
خب من ایناست که خیلی خودم رو سرزنش میکنم یعنی الان که از دست دادم این آدما و میبینم که خب اینقدر بهش وابسته بودم اینقدر همه چیز رو ساختیم یعنی ریزه ریزه صبر کردم تا از خونه مامان باباش حالا جدا بشه با مادر پدرش داشت زندگی میکرد تا یه ذره مستقل شه یه ذره هم میدونین یه ذره خودشو پیدا کنه
نه شما چرا فکر میکنید
یه ذره سرسامون بگیریم
به شما چه مربوطه سر عزیزم چرا مسئله با هم مخلوط میکنید شما به خاطر به حساب خودتون رنجی که بردید طلبکاری دارید یعنی این کارا رو با هم کردیم خب این کارا رو اگر لذت می‌بردید مثل مثالی که زدید چه جایی داره که احساس بدی بکنید دو سال ایام خوب و خوشی با هم داشتید تا خوب و خوشی
اینطوری نگاش کنم خیلی دلم براش تنگ میشه یعنی من دو سه ماه فقط گریه می‌کردم تو این شهر هر جا می‌رفتم انقدر من با این آدم خاطرات خوب داشتم مثلا رانندگی من نمی‌تونستم بکنم
حالا سوال منو باز جواب بدید چرا ایشون رفت عزیزم نه اون کمکتون نمی‌کنه این داستان تازه بدترتون می‌کنه به من بگید چرا رفت نه به خاطر اینکه او از من محکم میخواست چه محکم میخواست نه چرا رفت
میگفتش که تو محکم نیستی راجع به ازدواج کردن با من
فقط همین؟ من اگر
برای من
یه مردی صبر کنی
ایرادم میگرفت ولی میگفتم خب یه درستو بخون خودش میخواست فوق لیسانس بخونه سه سال بود داشت مثلا برای رشته وکالت میخون خب امتحان الست رو قبول نمیشد من بهش میگفتم خب آخه این شاید توانایی تو نیست مثلا بیا رشته خودتو ادامه بده میگفت خب تو چرا منو با لیسانس قبول نداری من میگفتم خب من تو رو قبول آخه دوستای منم همه مثلا خب پی اچ دی دارن استاد دانشگان یه ذره احساس کمبود میکرد یعنی وقتی تو جمع ما میومد شروع میکرد مثلا یه جوری احساس میکردم آن کامفورتبل بعد خیلی سری مثلا دوست داشت که ما مثلا جمع دوستای منو ترک کنیم بریم دلم میخواست اینا درست بشه دلم میخواست که مثلا اونم احساس راحتی بکنه چون با هم متفاوت بودیم ولی خب خیلی هم با هم نمیدونم
شما هنوز باز برگردید نه عزیزم اینا همه ذهنیت شماست نه اون به خاطر برای مرد یه زنی رو دوست داره عاشقشه به این خاطر آول میکنه میره اونم با این سرعت ازدواج میکنه مثلا قابل قبول نیست
میدونم
نه چرا
من که این بودم یعنی من هنوز تو شوک این بودم
نه من تو شوک غیر واقع بین بودن شما هستم عزیز شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر کوچیکتر دارم که 7 سال از من کوچیکتره
خب شما مادریتون هم کردید ولی اینقدر چرا تخیلی هستی؟ تازه آدمی هستید که مقدار معلوم زمین های علمی و حرفه‌ای دارید ولی اینقدر با دنیای ذهن و خیالتون این ور اون ور ور میرید بعدم با یه جمله پدر مادرتون اونگونه میشید با یه حرفی از این قبیل که عمش ما را ببینه یا نگرانیتون این است که با جمع تو خب جمع دوستاتون عوض میکردید این دوستان حالا چه جایی داشته اولا اصلا من موضوع اینجوری نمیبینم
خیلی اشتباه کردم
فکر کنید که ایشون اگر اگر اون اشتباه نمیکرد ایشون الان کنار شما بود من کاملا شکه ایشون چند سالشه
40 سال
قبلا هیچ وقت ازدواج کرده یا نه
قبلا ازدواج نکرده بود توی رابطه 7 ساله با یه خانمی بوده قبل از من که اون خانم این کار باش کرده یعنی مثلا اینو میذاره کنار و بعد میره مثلا سریع یه ماه با یه نفر عروسی میکنه بعد میگم این آقا مثلا دلش نمیخواست ازدواج کنه ما اولش هم آشنا شده بودیم همش به من میگفت من نه بچه دلم میخواد نه من ازدواج دلم میخواد بعد اصلا اینکه با هم دور شدیم من بهش گفتم ببین منم ازدواج کردم بچه‌ام دارم منم هیچ عجله‌ای برای ازدواج ندارم بیشتر دنبال آدم درست و مناسبم
خب بعد یه دفعه ایشون
اولش هم ازدواج نیومد جلو
خب دیگه پس چطور شد که مشکل شما این بود که شما نمیخواد جدی باشید ازدواج کنید نه من نمیفهمم تو من فکر کنم ایشون شما رو فقط یه مرحله انتقالی میخواسته همونطور هم که به شما گفته چون این حرف معمولا مردا بی خودی نمیزن اهل ازدواج و بچه نبوده شما هم که اصلا ازدواج کرده بودید میخواستم ازدواج کنید بچه هم داشتید برو به حالا کی گفته با اون خانم که نامزد شده میمونه احتمالاً اونم شاید نه. بنابراین فقط او رو انتخاب کرده به عنوان یک کارت که ما بشکیم emotional cut off برای که بتونه با شما ببره و شما رو هم به یه جایی برسونه که شما ول کنید. و الا فکر بر شما از اونایی هستید که ول نمی کنید. به نظر منم خیلی فکر غلطی نداشته. ولی ببینید عزیز
حالا آقای دکتر، من الان با بقیه زندگی باید چی کار کنم؟
هیچی، با بقیه زندگی باید واقع بین باشید و این رابطه تموم شده رو خاکش کنید برید و الا تا زمانی که شما درگیر گفتگوهای این گونه هستید گرفتار میشید. ببینید عزیز، من نظرم راجع به شما این است که اصلا در این زمینه‌های احساسی عاطفی آدم واقع بینی نیستید و بنابراین با دنیای ذهن و خیال زندگی میکنید. دوم، اصولا آدم خالی و تنهایی هستید و به همین جهت هست که اینکه یک کسی بیاد شما رو پر کنه رو اسمش عشق میذاری، در حالی که بدن هر کسی که پرش کنه بدن بیرون میندازه و حالا ایشون رفت یا شما فرقی هم نمیکنه. سوم، به نظر من شناخت خیلی خوبی از خودتون با حرفایی که من زدید ندارید، شناختی از ایشون هم که تو زندگیتون بوده اصلا نداشتید و بنابراین شما در یه تاریکی یه مقدار انتخابایی کردید و حالا سرش هم به دلیل فرزند اول بودن و 7 سالم با برادرتون فاصله داشتن و چیزایی از این قبیل یه ذره بهتون برخورده بیش از همه چیز. بعدم به هر حال شما یه موضوعی رو مواظب و مراقب بودید که اونقدر اهمیت نداشته به دلیل همون غیر واقع بین بودنتون، یعنی اون جدول ترجیحات شما سر جای خودشون. پیشنهاد من بهتون اینه که یه روانشناس خوب پیدا کنید، اول این گذشته رو خاک کنید و پاک کنید، بعدم یه بزار واقع بینانه حرکت کنید. قصه نمیدونم بچه رو دوست پیدا کنید بره بازی کنه و اینا رو به عنوان مسئله و مشکل زندگی در نیارید، چون علائم خفیف افسردگی رو در این نشو برید کار دست خودتون میدید. یه کمک بگیرید، یه مقدار نگاه مجددی بکنید، بی خودی هم فکر رفتن از امریکا کانادا و یه جای دیگر هم نکنید. دنیا همینجوری خودتون با خودتون میبرید، خودتون رو خوب کنید، بعد هر جا دلتون خواست برید. من پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میشه یه سوال دیگه بپرسم؟
روی خط باشید لطفا. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
گوشت حلال، مرغ حلال، گوشت حلال، مرغ حلال. چی داری میگی؟ گفتم گوشت و مرغ حلال فقط در سوپر جردن وست‌وود.
چه عالی، پس همش حلاله.
آره، همه چی حلاله.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و واریس پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
مدیریت کاباره تهران ضمن تبریک سال نو 2013 تقدیم می‌کند. معین نظر بیشتر از این چش برا بمونم، درد و بلا واسه ما بجونم، نظر بیشتر از این چش برا بمونم، مجنونم شب شنبه امسال در کاباره تهران، شنبه 29، یک شنبه 30 و دو شنبه 31 دسامبر، شب شنبه معین در هاوس آف لجند کاباره تهران.
که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که خواستم نیست بگم خیلی دوست دارم، تو هم مثل منی.
برای رزرو جا هر چه زودتر با کاباره تهران تماس بگیرید. 818-985-5800. شب کلیشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه.
You're listening to Radio Iran.
Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد و ممنون. آقای دکتر، من میخوام ببینم که الان اولویت زندگی من باید پیدا کردن یه رابطه و قرار گرفتن توی یه رابطه باشه یا اینکه
نه، اون فقط خودکشیه.
اوکی،
به علتش خیلی روشن عزیز، برای که شما الان آماده اید برای آسیب به خودتون و به اون آدم و به اون کسی که میاد سراغتون انتخاب غلط بکنید. احتمالاً الان انتخاب غلط خواهید کرد و اگرم انتخاب غلطی نباشه یا اون آدم خوبی باشه شما خرابش میکنید. اصلا ببینید، مادام که ما یک جنازه گذشته رو کاملا خاک نکردیم و ای بسا سوم و هفتم و چلش رو نگرفتیم و به جایی نرسه که برای مدتی اصلا یادمون بره که اون تو زندگی ما بوده، حتی مدتی ممکنه دو هفته یک ثانیه هم بهش فکر نکنید، اصلا وقت رابطه دیگر نیست. و الا اون رابطه دیگر مرهمی است، دوایی است برای درد قبلی و چون با دوا نمیشه زندگی کرد، با غذا با زندگی کرد، شما را از پا در میاره. به همین جاست که من به دوستان وقتی از یه رابطه میام بیرون حتی میگم برای که عدد داده باشم، بر اساس مثلا هر سالی که با اون آدم بودید حداقل یک ماه کاملا در زن و مرد بودن خودتون رو ببندید. یعنی گویی اصلا ماجرایی به اسم زن و مرد رو پسر و دختر در کار نیست و این موضوع رو بذارید کنار، برید دنبال بقیه زندگیتون. روزی که شما به دنبال یه رابطه هستید بسیار خطرناکه. غالب اوقات هم ریشه مسئله در اینه که به صورت آگاه و ناآگاه میخوایم به دیگری ثابت کنیم که تو منو ول کردی یا رابطه ما نشد، حالا ببین خیلی بهتر از تو پیدا شده و اینجا خطرناکه. یعنی ملاک انتخابی شما ابدا شما و او که به هم میخورید و به درد هم میخورید نیست. ملاک شما زمینه جبرانی داره برای درد، برای خیالاتتون، برای رنجی که بردید، برای زخمی که دارید و اصلا کار درست نیست. یعنی حتی اگر الان بهترین هم سرکلش پیدا بشه شما باید بگذاریدش تا گذشته رو کاملا ازش بیرون بیاد و الا اشتباه بسیار بسیار بزرگی است. هیچ وقت یه رابطه قرار نیست بعد از یه رابطه دیگه به وجود بیاد برای که به ما کمک کنه قبلی رو فراموش کنیم یا به هر حال نسبت بهش بی‌اعتنا بشیم یا هر چیزی از این قبیل ابدا. و بعدم اصلا این درست نیست و صمیمانه و صادقانه نیست نسبت به دیگری که وارد زندگیتون میشه. آدم ها قراره پاک پاک از نظر خاطره و ذهن میگم با دیگری در ارتباط باشن تا بتونن انتخاب تابناکی بکنن. در غیر این صورت شما الان تو این حال و شرایطی که من شما رو میبینم بیاد بیرون به خاطر اون حرفایی که راجع به این دوست قدیمیتون زدید، انتخابتون غلطه و یا انتخاب درست رو خراب میکنی. ضمناً من خیلی عزیز خوشحال نیستم از میتونم حتی بگم رشد احساسی عاطفی شما. یعنی شما اگر به من بگید من از نظر علمی یا از نظر حرفه‌ای در یه چنین جایگاه و پایگاهی هستم کاملا میپذیرم، ولی مثل همون حرف بدیست که به بعضی ها میزنم به شما میزنم، شما یه ذره ناقص الخلقه اید. یعنی شما یه سر بزرگ دارید، بسا دستتون هم اندازش درست، ولی دفعه پاتون میشه نصف پایات و اون وقت گرفتاریست. برای این که حرفای یه آدم تحصیل کرده 34 ساله‌ای که مادر هست رو نمیزنید و بچه 5 ساله داره. مثلا راجب فرزندتون حرف که زدید خیلی کار خراب کرد. چون میدونید عزیز در این گونه موارد موضوع نگاهی که ما به فرزندمون میکنیم اصولا به بچه و به فرزندمون نشوندنه خیلی چیزا در ماست. ولی البته وقتی بیان میکنید که یه فاصله 7 ساله دارید با بعدی در خانه و شما دوتا هستید خیلی چیزا روشن میکنه. شما یه جوری مادریتون رو کردید و بنابراین به دلیل اون سابقه میرید به عنوان مادر، همطور که به نظر من در این دومی رابطه دوم بود، اولی که ما راجعش حرفی نزدیم، ولی بعدن نقشی که اون آدم باید ایفا کنه تا زمانی برای شما میمونه که پسر شما باشه. روزی که خواست یه مردی باشه او با شما یا شما با او یا هر دو با هم نمیسازید و در اینجا او بوده که خودش رو کنار کشته. من مطمئنم اگر یکی باهاش صحبت بکنه حرفش این است که شما یه مقداری شاید مالک و کنترل کننده بودید و یا از طریق پذیرفتن بیش از حد مسئولیت او رو از کار میانداختید و بنابراین کارا رو شما میکردید و او خب اون دور و بر بوده و برای مادرش که شما بودید خب بلبل زبونی میکرده، ولی بعدن مثل هر بچه‌ای که دوستاش که اومدن مادر رو ول میکنه میره، ول کرده رفته دیگه. یعنی من رابطه رو، رابطه شما رو اینگونه میبینم. بعدم حتی قراری که در خصوص نگهداری پسرتون گذاشتید من باش خوشحال نیستم، برای اینکه شاید یکی اذیتتون باز نمیخوام بکنم ولی چاره اینم، یکی از بدترین انتخابا نصف و نصف کردن. یعنی این کار اصلا کار درست نیست. بچه باید یه خانه‌ای داشته باشه که خانه اوست و ضمناً پدر و مادری که او رو نگهش می‌دارن و در اون خانه، و یه خانه دیگه میرم یا پدرم میاد منو می‌بینه یا مادرم میاد منو می‌بینه، بعض اوقاتم میرم اونجا، ولی این خونه منه. چون بچه نمیتونه بگه این خونه پدرم و خونه مادرم، بی خانمان منم. بعدم ببینید مثلا اگر تو زندگی پدرش و در زندگی مادرش سرکله یه زن و مرد پیدا بشه، اون دیگه خیلی به هم می‌ریزه، اون دیگه هیچی نداره. به همجاست که من تو اون سیدی که حتما توصیه میکنم بگیرید و بشنوید، سیدی سینگل پرنت، خانواده تک سرپرست، از اون هنرمندی که طرح رو برای من روی اون سیدی گذاشت، صحبتی که باش داشتم و الان اگر نگاه کنیم میدید یه مردی سیستاده جلوی خانه، یه زنی سیستاده جلوی خانه، یعنی اینا پدر و مادرن، دو تا بچه دست همدیگر رو گرفتن، یه بادکنکی رو به هوا فرستادن، بادکنک عشق، ولی علامت سوال روشه. یعنی این خونه اون، اون خونه، اون خونه من کو، عشق کجاست؟
بله.
به همین جهت است که اون تقسیم بندی هم منو خوشحال نمی‌کنه. بعد مخصوصا وقتی از جانب شما به عنوان یه مادر در ارتباط با یه پسر 5 ساله که خودش یه چالش فوق‌العاده است، به گونه دیدمتون که انجام کارهای او برای شما سخت و مشکله، نمیخوام چیز دیگه بگم، خب منو خیلی نگران کرد. یعنی من شما رو خیلی راحت من درو باز کردم ببرم تو اون کاتگوری که من دارم. پدر و مادرها دو نوعن، یه دکی رانندگی بلدن، پشت فرمون زندگی میشینن و با سرعت، حالا شما کانادا فکر کنم گفتید 100 کیلومتر میرن. پدر و مادرایی که چون رانندگی بلد نیستن باید ماشین رو هل بدن و شما به من یه پیام دارید که من ماشین رو هل میدم و خب اون خیلی نگران کننده است، در حالی که اون پدر و مادری از خودش و زندگی و بچهش لذت میبره که پشت فرمون نشسته با سرعت 100 کیلومتر میره، نه اینکه با هزار بدبختی تو یه ساعت 10 متر هم نره، مثلا این سر بالا باشه هیچی نری و تمام عمرش هل دادن یه اتومبیل باشه. و به همین جهت که من بارها عرض کردم پدر و مادری که دانایی رو دارن، چون بدون دانایی در دنیا امروز ما بچه رو از پا در میاریم، دانایی رو دارن، مهربونی رو دارن و امکانات رو دارن، من هیچ کاری رو تو دنیا برای انسان عادی، من با آدمای استثنایی کاری ندارم، برای انسان عادی هیچ کاری رو که درش این همه شور و شوق و هیجان و آموزش و آموختن و رشد و تکامل باشه، به اندازه بزرگ کردن بچه نمیدونم. هیچی. معتقدم که این بچه ها بیش از هر دانشگاهی به ما میآموزند. ولی شرطش این است که اون راننده باشیم پشت فرمون اتومبیل، نه اینکه یه کسی باشیم که نه برامون ماجرای فرض کنید بچه ها رو یه زحمت و دردسرن. من الان یکی از شادیایی که مثلا این کروزی که داریم میریم این است که پرهام و فرید دو تا پسرای من گفتن ما هم با تو میایم، چون لطف کردن و بزرگواری کردن دارن میان، براشون هم برنامه خواهم گذاشت. هر وقت به کروز فکر میکنم یه خوشحالی به من میده برای که اینا هم هستن، به همین سادگی، در حالی که خب ما همیشه با همین. ولی این تصور که با هم باشیم، و من از هر فرصتی تو زندگیم استفاده کردم. من خاطرم از وقتی که بچه‌ها کوچک بودن برخی از اوقات متوجه میشدم که سرعت من از حد عادی خارجه، بدون اینکه خودم متوجه باشم، برای که زودتر به خونه برسم روی این پدال گاز فشار بیشتری داده بودم و هیچ وقت هم دلم نمیخواست جز در شرایطی که ضرورت و احتیاج هست من یه جای دیگه برم یه کار دیگه بکنم. به همجاست که به راحتی میتونم بگم تا اینا بزرگ شدن واقعا هفته 30-40 ساعت کنارشون بودم و از بودنشون بیش از اینکه اونا به اونا آموخته باشم به خودم آموختم. بنابراین مهم این است که شما به موضوعهای زندگی چگونه نگاه میکنین عزیز، تمام مسئله اونجاست. همجرد بودی که وقتی شما تازه اون داستان ازدواج اولتون رو با اون با سرعت رد کردید، یه آدم تحصیل کرده اینجوری ازدواج کنه بعد پاشه بیاد، بعد راجع به دومی گفتید، بعد وقتی راجع به بچه گفتید دیگه ضربه سوم شما به من زدید که شما یه مقداری باید با یه مقدار باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفی همراه باشید که اینها سازنده نیست، اینا در مسیر رشد و تکامل نیست، اینا میتونه آزاردهنده و ویرانگر باشه و به همین جهت است که موضوعهای دیگر رو من در زندگی شما و کنار شما باش راحت نیستم و به همین دلیل است که اصلا فکر نمی کنم تا زمانی که شما کاملا این گذشته رو خاک نکردی و تا زمانی که یه نگاه واقع بینانهی به خودتون نکردید که از این بعد انتخاب ها و تصمیم های شما به مقدار زیادی با واقعیت بخونه تا با دنیای ذهن و خیال، و بعدم شما باز به عنوان یه آدم تحصیل کرده برای من یه تجزیه و تحلیلی برای رفتن این آقا کردید که از نظر من حتی یک از 100 تا مردی که میره 5 تاشم به این دلایلی که شما گفتید نمیره. تازه بر فرضیم که بره، اون دلایلی که شما برشمردید همش سر هم 20% نیست، 80% موضوع چیز دیگری است که بیش از این که به شما و رابطه مرتبط باشه به اون فرد مرتبط بوده و شما توانایی اون تشخیص رو نداشتید. برای که وقتی شما از یک کسی خوشتون آمده، چون زمینش رو درکتونم پروجکت میکنید، فرافکنی میکنید، یعنی من چون شما رو دوست دارم فکر میکنم شما منو دوست دارید، من چون شما رو خیلی دوست دارم فکر میکنم شما حالا خیلی خیلی منو دوست دارید، در حالی که ممکنه من اصلا از شما خوشم نیاد، ولی چون شما این همه من محبت میکنید، خب من به عنوان یه آدم عادی دلیلی برای جنگیدن با شما نمیبینم. ولی این عدم جنگ من و رضایت من به شما و اختیار من خودم رو به شما دادن که معنی علاقه من نیست. شما این رو پروجکت کردید و فرافکنی کردید، شما این رو به من نسبت دادید. و اصولا میدونید یه دختر تنها که این همه مدت تنها بوده تا برادرش آمده که 7 سال اگر اشتباه نکنم فرمودید، کاملا معلومه شما یه مقدار مکانیزمای دفاعی دارید که یکی از اون هم دینایل و انکاره و یکیش پروجکشنه که در شما شدید شده. بعدم وقتی قرار بوده بین 8 تا 12 سالگی نظام عقلی و استدلالی شما وارد مسیر عادی خودش بشه، رفتید رو رشنالیزیشن، یعنی دلیل تراشی و نه ریزنینگ، استدلال. تو صحبتاتونم من کاملا رشنالیزیشن رو میدیدم، یعنی یک کسی که میخواد یه چیزی رو توضیح بده ولی از طریق توضیح میخواد اون رو توجیه کنه. واقعیت مسئله این است که نه توضیح پذیره نه توجیه پذیر، و کوشش شما در این جهت خودش نشاندنی است که هنوز یه دست و پای میزنید برای که مثلا مرتبط کنید که چون من نبردمش اینجا یا اونجا احساس ناراحت میکرد، یا چون میخواست مثلا من به عمش ببرمش، یا چون من نخواستم باش هم خونه بشم چون 40 کیلومتر یا 40 مایل با هم فاصله داشتیم یا هر چیزی از این قبیل بود، در حالی که موضوع اصلی و اساسی شما در جهت نرفتنتون باید بیش از هر چیز به نظر من بچه‌تون میبود. برای که تا زمانی که شما یه جای محکم کاملا مطمئنی پیدا نمیکرد اصلا قرار نبود فرزندتون رو درگیر کنی. و اگر به من میگفتید که من میخوام این کارو بکنم، حرف من این بود که آیا مطمئنی با این آدم ازدواج میکنید؟ و اگر هر دو در این زمینه مطمئن هستید، حالا میتونید مثلا اگر دلتون میخواد با هم همخونه بشید، برای که فرزند شما نمیتونه بعد از جدایی پدر و مادرش حالا باز یه مردی رو تو زندگی مادرش ببینه بعد دو مرتبه این مرد غیب بشه. این دیگه تمام اعتماد و اطمینان رو در این بچه از بین میبره، در دیگه چیزی برای او باقی نمیگذاره که اصلا آدم ها میآیند و میرن همطور که پدر مادر من رفتن، و بنابراین اون رو شما در یک استراب و یه نگرانی قرار میدید که تنها راهش به حساب خودش به جای این استراب انتظاره که با اون تخیلی شدنشه و گرفتارترش میکنه، اونم تو سن و سالی که داره. بنابراین عزیز یه مقدار این صحبتای من دوباره بشنوید، اگه دلتون خواست رو هولاکوی آرکایو میتونید برید یه مقداری با یه کسی صحبت کنید، یه کمی زوایای ذهنی و فکری رو برای خودتون روشن کنید، برای که به نظر من خانم خوبی هستید و هیچ دلیل نداره خودتون رو اینقدر اذیت کنید. من متأسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی 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 ممنونم.
سلام شنگون رجمن، بعد از چند پیام به خلاصه اخبار با ما باشید.
به به چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
VIP Tours, Society of Iranian Physicians و انجمن بیزینس های جنوب کالیفرنیا تقدیم می کنند. شب نشینی شب ژانویه در هالیوود پارک کسینو و برای نخستین بار شب ژانویه با آقای آواز، تاج ترانه، ابی.
بیا کنارم سر به ناز بی تو، بیا کنارم.
شب ژانویه با تک خان موسیقی ستار. شب ژانویه با ابی و ستار در هالیوود پارک کسینو همراه با دیجی، مراسم باشکوه سال نو، رقص و پایکوبی و پذیرایی کامل. اوپن بار. تلفن رزرو میز و اطلاعات 818-340-4900.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55. رستوران جوان.
شروع سال نو با حراج بزرگ سالیانه گالری لافایت، موقعیت استثنایی برای انتخاب بهترین پوست‌ها از مطرح‌ترین طراحان اروپایی، همراه با تخفیف‌های مخصوص و پذیرایی گرم گالری لافایت در هتل مونتاژ بیولی هیلز. جمعه 4، شنبه 5 و یکشنبه 6 ژانویه از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر به هتل مونتاژ در بیولی هیلز بیایید و از این مجموعه چشمگیر دیدن کنید. 213-744-0333.
در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در قوغاست. مرکز روانشناسی پرتو امید، The Radiance of Hope، نور امیدی است برای آنان که به فردای روشن‌تری می‌نگرند. مرکز روانشناسی پرتو امید یک مرکز غیر انتفاعی است زیر نظر دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی. اگر توانایی شما به دلیل دلهره و استراب محدود و غم و اندوه جای شادی‌هایتان را گرفته، اگر با همسر خود بیگانه شده و یا از فرزندانتان احساس دوری می‌کنید، مشاوران همزبان شما در این مرکز آماده یاری رساندن به شما هستند تا راهی تازه در زندگی خود بگشایید. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 310-279-2878 با دکتر شادی توماری تماس بگیرید.
اولین روز هفته را با آخرین خبرهای ورزشی آغاز کنید.
هر دوشنبه در برنامه هفت شب با من مهرداد بهری
و من آرش حفیظی از 670 AM رادیو ایران.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters.
For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
هفته شب با رضا گوهرزاد، نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 670 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
The traditional light bulb.
a groundbreaking invention in 1879. Other groundbreaking ideas from that time, the whalebone corset, the pedal-operated submarine, and the two-story outhouse. We've come a long way since then. It's time our light bulbs did the same. Visit EnergySavers.gov and learn about energy-saving light bulbs. See, these new bulbs are more efficient than the old ones, like a text message is more efficient than a carrier pigeon. They last longer, too. Like how we humans last longer now that doctors use antibiotics instead of leeches. And they cut down on our energy costs. Because in our own groundbreaking age of aeroplanes and moving pictures, we deserve a light bulb that saves us some cash. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. Brought to you by the U.S. Department of Energy and the Ad Council.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. و به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9011 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. محمود رسولی نژاد مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در ایران اعلام کرد فرودگاه اهواز به مکان دیگری منتقل می‌شود. به گفته وی با توجه به پیدا شدن حوضچه نفتی در زیر باند فرودگاه اهواز، این فرودگاه در محل جدیدی در 15 کیلومتری شهر و در اتوبان خلیج فارس احداث خواهد شد. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور تأکید کرد جابجایی فرودگاه اهواز مصوبه هیئت دولت است و این اقدام باید انجام گیرد. فرودگاه اهواز از پررفت آمدترین فرودگاه‌های ایران است و تا زمان احداث فرودگاه جدید که گفته می‌شود احتمالاً 7 تا 8 سال طول می‌کشد از فرودگاه فعلی استفاده خواهد شد. رهبر طالبان پاکستان در ویدیویی که امروز منتشر شد گفت سازمان تحت امر او امکان دارد که وارد مذاکره شود، اما این عقیده که مردان وی سلاح را بر زمین خواهند گذاشت را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان که آمریکا برای تسلیم او به صورت زنده و یا مرده 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده گفته است شبه نظامیان سازمان وی ممکن است وارد مذاکرات صلح با دولت پاکستان شوند، اما این امر تنها در صورتی عملی است که دولت پاکستان روابط خود با آمریکا را قطع کند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که از 13 ماه جاری دسامبر حدود دو هفته پیش بر اثر بیماری بستری شده بود، از روز دوشنبه هفته آینده به کار باز خواهد گشت. به گفته سخنگوی خانم کلینتون، وی در حال حاضر در خانه دوران نقاهت خود را می‌گذراند. به گزارش شبکه ABC7 در لس آنجلس، پزشکان معالجه وی گفتند او که به یک نوع ویروس معده مبتلا گشته بود به علت از دست دادن آب بدن خود دچار بیهوشی شده و با افتادن روی زمین ضربه‌ای به سرش وارد گردیده بود. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 63، در منطقه ولی 57 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 61 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 41 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
اس.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
صدای من خوبه؟
نه خیلی خوب نیست. اگه بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم.
خواهش میکنم. من جمع عوض میکنم.
الان خوب شد، مرسی.
الان بهتره؟
عالی شد، مرسی.
متشکرم. خوشحال هستم که باهاتون میتونم صحبت کنم جناب دکتر.
لطف دارید بفرمایید.
راستش سوالم در مورد بخشش هستش، چون یک دو روز پیش صحبتی رو توی هولاکی آرکایو شنیدم، یه صحبتای دیگه هم در یوتیوب از شما در مورد بخشش شنیده بودم و یه مشکلی برای خودم ایجاد شده بود و جرقش از اینجا خورد و خیلی نیاز داشتم به راهنمایی شما. اگه اشکال نداشته باشه وارد اصل مطلبشم براتون مشکل توضیح بدم.
میخواد اگر راجع به مشکل خودتونه بذارید من یه توضیح کوچولو کوچولو بدم بعد در خدمتتونم. ببینید عزیز، اولین نکته این است که من و شما چگونه به رفتار و گفتار یا کردار خودمون و دیگران نگاه میکنیم. دو جور میشه نگاه کرد. یکی این که برخی از آدم ها از جمله خودمون حرف بد میزنیم، کار بد میکنیم. یه دهی که نه، ما اشتباه میکنیم. این تفاوت فوق العاده مهمه، برای اینکه بسیاری از مردم نگاهی که به خودشون و دیگران دارن بد است و خوب، درست است و غلط و نه اشتباه. روزی که شما به موضوع ها خوب و بد و درست و غلط نگاه میکنید، کار بخشش میره تا مرز مشکل غیر ممکن. در حالی که روزی که شما به انسان به عنوان اشتباه نگاه میکنید، مسئله فرق. دوم، بخشش در حقیقت آزاد کردن خوده، به این معنا که یک کسی به من آسیب زده اصلا بی دلیل، ولی من وظیفه مواظبت و مراقبت از خودمه و این اساس کاره. به همین جهت که بخشیدن ما رو آزاد میکنه و باز تو اون صحبت ها حتما شنیدین یکی از اون انواع گفتگوهای عمومی یا شعارهایی که من در ایران قبل از انقلاب و در دانشگاه داشتم یکی همین بود که تنها یک راه و تنها یک جاده انسان رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخشش. ای نمیتونید ببخشید، گیری تو گرفتار و حتی به یک اعتبار بیمار و بدبخت، و این مسئله بسیار مهمه. ولی پایه موضوع این است که ما جهان رو به خوب و بد و درست و غلط ندونیم، بلکه در حالی که کمی از دنیا خوب و بد و درست و غلطه، بیشتر دنیا چون تفاوته و ما به هدفها یا دیگری به هدف مورد نظرش نرسیم ما اشتباه کردیم، و چون تعریف انسان موجود ناقصیه اشتباه اساس کاره و عیب و ایرادی هم نداره. اینو به این دلیل عرض میکنم که چون ای وارد بحث شخصی خودتون شدید نمیخوام اون موقع موضوع ها با هم مخلوط بشه. بفرمایید، در خدمتتون.
متشکرم از توضیحتون. جناب دکتر، من از یه رابطه بیرون اومده بودم، هلوش 5 ماهی گذشته بود و تقریبا رابطه شکل گرفته بود با خانومی که از منم بزرگتر بودم، 8 سال، خودم 30 سالم. بعد یواشواش سعی کردم که بیشتر همدیگر بشناسیم، همدیگر دیدیم و کشش زیادی در همون ابتدای رابطه برای دکتر بودم. و منم خب خیلی درگیر درس و دانشگاه بودم و خودم میخونم اینجا و امسال به خاطر پالیسی های دانشگاه که عوض شده بود برای من 4 روز اضافه کلاس دادن که درس بدم و این علاوه بر کارهای پروژه رو درسی که داشتم بود و خیلی منو این ترم خیلی بیزی کرده بود. ولی در اصل خیلی کشش زیادی به این خانم داشتم و ایشون هم به من داشتن. بعد مشکلی که پیش اومد، اول یه عذرخواهی بکنم چون بعضی وقتا مجبور میشم دیالوگا رو براتون بگم و اگر مشکلی پیش اومد حتما من بگم که قطع کنم صحبتمو. مشکلی که پیش اومد، ایشون مریض شدن و بیمارستان رفتن و اون چند روزی که بیمارستان بودن من به علت کاری که تو دانشگاه داشتم نتونستم اون ساعتایی که اجازه داشتم برام ایشون رو ببینم نه ببینم و فکر میکردم چون رابطه هم پایه نداره حالا مشکلی نیست، فقط با تکس شاید با تلفن شاید بتونم حالش رو بپرسم و این گذشت. و بعد از اینکه ایشون از بیمارستان اومدن خیلی ناراحت بودن و من عذرخواهی کردم ازشون با تلفن با تکس، ولی خب این ادامه پیدا کرد و من دیدم شاید یه نقطه خیلی سردتر شدن تا حدود 2 ماه و 2 هفته و من خب دیدم که اگر ایشون خیلی ناراحتن رفتم خونه شون و ازشون گفتم که هیچ بهونه‌ای نیوردم و بعدشون خواستم که ببخشه منو، میدونم که کاری که کردم اشتباه بوده و به انتظار تو برور نکردم و الان هر جوری که تو مایل باشه میخوام که اشتباهمو جبران کنم. ولی خب ایشون گفتن که من خب همون زبون چیزی نگفتن، ولی رضایت خودشون رو نشون دادن. یه مدتی رابطمون جلو رفت و ایشون خیلی سردتر شدن، حتی مثلا پرخاشگر، مثلا سر من موضوعات خیلی کوچیکی که پیش اومد چند دفعه بحثمون شد، مثلا یکی دو مورد شده تو میگم، مثلا چرا در دستشویی رو باز گذاشتی، یا چرا ظرف یه بار مصرف کافی تو سطل آشغال انداختی باید توی مشمایی دیگه بعد اندازی، مثلا این مسائل. من خودم آره نمیستم که خیلی آرگیو بکنم، ولی ایشون خیلی پرخاش کرده بودم و کلا احساس کردم که مثلا عوض شدم.
نه نه صبر کنید. نه دوستتون رو که کوچیک چون میترسم پیش برید. ببینید عزیز، بسیاری از اوقات شما یه پیامی رو به یه آدمی، مثلا زن و مرد، به هم میفرستن که او یه تصویر و تصوری از خودش در شما و در رابطه میبینه. بعد مخصوصا برای یک زن وقتی میده چند روز بیمارستان بوده و شما به دلیل، نمیگم به بهانه، به دلیل موانع و محدودیتایی که داشتید نتونستید برید او رو ببینید، اون نظرش رو کلن راجب شما و خودش و رابطه عوض میکنه. ماجرای بخشش اینجا نقشی نداره. ماجرای بخشش موضوعیست که او اگر بخواد خودش رو آزاد بکنه آزاد بکنه، ولی نظرش راجب شما عوض نمیشه. من اگر یک کسی آزارم داد و تقاضای بخشش کرد و بخشیدمش، من احتمالا چون تو اون صحبتهای من شنیدی، من دوباره که اون فرصت نمیدم که همون کار رو با من بکنه، چون واقعا دیگه قبلم نبخشیدمش، حماقت کردم. ببینید، اشکال کار در این است که شما باز یه فرضی رو بر این میگیرید که تنها مشکلی که در ذهن این خانم بود ماجرای نرفتن من به بیمارستان. اصلا از نظر من چنین نیست. او ای بسا به این نچرسته که این مرد مثلا ابدا منو دوست نداره، یا اینقدر به فکر خودشه و خودخواهه، یا منی که دو دل بودم که آیا با این آدم میتونم یه رابطه صمیمانه داشته باشم از این بابت اشتباه میکنم، پس ول معطلم. شما رو به راحتی هم میتونه بخشیده باشه، ولی به هیچ وجه دیگه اون نگاه قبلی و نظر قبلی راجع به شما نداره. این موضوع رو شما همه جا میتونید ببینید، چون ببینید ما میتونیم ببخشیم و بریم، ولی معناش این نیست که ما همون آدم قبلی میمونیم. شما فرض بفرمایید، من خیلی از اوقات دیدم که یک کسی اصلا میزنه بچه کسی رو میکشه و اون آدم برای که خودش رو آزاد کنه در یه جایی برای که پرونده میبخشه، ولی معناش این است که فکر کنه این آدم خوبی هم هست. نه، این خودشو خلاص کرده از اون فکر این که فرزند منو کشته، ولی این معناش این نیست که اون آدم الان خوب است و هیچ عیب و ایرادی نداره، چون شما عمل رو میبخشید و یا عملی که علیه شما شده رو، ولی عمل رو همچنان بد میدونید و اون آدم رو در یه جایگاه دیگه قرار میدید. بعد از اون موضوعی که شما دارید میگید که مثلا یه مقدار خشم و عصبانیت رو نشون میداد به دو دلیله. یکی این که هنوز باقی مونده اون مسئله است. مورد دوم این است که او فکر میکنه مثلا اون کار رو شما از سر خودخواهی کردید، الانم این کار یه دلیلی برای اون خودخواهی است و اون احساس بدی رو که در مورد شما داشت دو مرتبه برمی انگیزه یا اون زخم رو به خونریزی وامی داره، و یا حتی میشه سومی رو بهش اضافه کرد. دیگه اونقدر اهمیت نمیده که شما ازش چه نتیجه گیری میکنید، حتی یه جوری هم فکر میکنه ای رفتم رفته، پس بنابراین دلیل نمیمونه خودشو اداره کنه یا کنترل کنه. و اینجاست که شما یه فرض ثابت گرفتید. شما گفتید تو چه رشته دکتراتون دارید میگیری؟
من بایومکانیک
هستم. یا ببینید، شما چون به این دلیل میخوام بگم خوشحالم بایومکانیک هستید، ولی کاملا نظام این که بقیه چیزا ثابتن، یعنی به قول معروف استرس پریبوس رو اساس تفکر داری، ولی که این تو کسانی که با مهندسن، کسانی که تو فعالیت های جهان فیزیکی و مادی هستن اینو دارن. ما تو روانشناسی این رو یا تو جامعه شناسی یا علوم اجتماعی انسانی نداریم. یعنی ما اصولا با دو به اضافه دو مساوی چهار روبرو نیستیم. این دو و حتی اضافه با دو دیگه و مساوی و چهار یه پدیده‌های سیالی هستن، مثل یه آبی هستن که در حقیقت یا یه رودخانه ای هستن که در حالی که یکی هست، ولی این هیچ لحظهش مانند لحظه قبلش نیست. بنابراین اون استدلال شما رو میتونم بفهمم، ولی من اصلا اینجوری نتیجه نمیگم. من میگم شمایی که نرفتید بسر است. شما من میگید نتونستم، ولی من هنوز میتونم بهتون بگم به من تلفن میکرد، من بهتون راه نشون میدادم. من به شما میگفتم اصلا یه وقت دیگه به یه بهانه‌ای که من اصلا دکترم میرفتی سراغش، اصلا میرفتید یه پولی میدارید میگفتید بذار من برم، یا میومدید میگفتید که نمیدونم من باید به این آدم یه چیزی بگم، یه کسی در خطر مرگه، میرفتید تو. چون دیگه این افکار نشه، شما حرف این بوده که او ساعتهایی فرض کنید ملاقات 3 تا 5 من هم 3 تا 5 درس دارم، خدافظ. خب این رو من اگر دقیقا. من اگر یه کسی رو دوست داشته باشم اصلا یه همچین چیزی رو نمیگم، 3 تا 5 گرد یه اصلا بهانه میوردم تلفن کردم مریضم به دانشگاه.
راستش دقیقا من حالا وارد جزئیات نشدم، من خودم شاید 3 هفته که این جریان پیش اومد بسیار ناراحت بودم و دقیقا چیزی که بهش گفتم، گفتم کار من غیر انسانی بود، خودم متوجهم و الان فرصتی که ازت میخوام اینه که بهت نشون بدم که این احساسی که در من داری میتونه تغییر کنه. فقط
صبر کن عزیز دل، بذارید باز من میخوام برگردم.
البته من اینو بگم و خواهش میکنم فقط جریان ادامه پیدا کرد، فقط من اینو خدمت
نه متوجهم. نه ببین عزیز، شما اون حرفی که بزنید بگید من رفتارم، حالا نمیگم غیر انسانیه، نه من اونو قبول ندارم، رفتار شما از اون ظرافت و حساسیت خاص برخوردار نبوده، ولی شما اینید، اشکال کار اینه، یعنی معذرت خواهی شما به عنوان حتی پذیرش یه ایراده، ولی همچنان همون هستی. مثل این که من مثلا فرض کنین معذرت بخوام از این که فرانسه بلد نیستم، ولی همچنان بلد نیستم. دوم، اون آدم در مورد شما مهمه که چقدر این موضوع رو این گونه دیده. سوم، خب چانسی که شما میخواید هست، ولی توی لول دیگری است، یعنی یه کلاس چهارمی است که اومده سوم. حالا همه درس ها فرق کنه، میگفتید ها بذارید ما پیام ها رو بشنویم، چون ما متوجه پیام ها رو بشنیم، بعد از پیام ها من در خدمت شنگ و رجمن با ما باش.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
Stage One Production proudly presents با شکوه ترین شب سال را Stage One Production ارائه می دهد. شب نشینی سال نو 31 دسامبر Universal Hilton با حریر صدا مارتی.
تلا جون دلت نشه هراسون، گل عزیز گلدون تو رو نمیدم هرگز به دست باد و بارون.
مارتی live at the Universal Hilton, Los Angeles, December 31st, 2012. برای رزرو بلیط و اطلاعات بیشتر، لطفاً با تلفن 818-395-1414 تماس بگیرید و یا از وبسایت stageoneproduction.com دیدن کنید. New Year's Eve with Martic.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
مدیریت رستوران های شیراز در گلندل و شرمن اوکس افتخار دارد که در 25 سال گذشته هنر آشپزی ایرانی را به جامعه آمریکایی و ایرانی جنوب کالیفرنیا معرفی کرده است. رستوران های شیراز 7 روز هفته آماده پذیرایی از شما بوده و آخر هفته ها با موزیک زنده اوقات شادی را برای خانواده شما فراهم می کنند. رستوران شیراز در شرمن اوکس 818-789-7788 818-789-7788. رستوران شیراز گلندل با سالن‌های متعدد و گنجایش 30 تا 150 نفر بهترین محل برای برگزاری جلسات اداری خصوصی، مجلس بزرگداشت و ترحیم و یا جشن عروسی و شب‌نشینی‌های باشکوه است. رستوران شیراز گلندل 818-549-48 818-549-48. اسپشال این ماه رستوران‌های شیراز 4 پرس جوجه کباب با برنج و سالاد فصل مخصوص تیک اوت فقط $30. رستوران شیراز مثل شهر شیراز گرم و میهمان نواز است.
با پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آموزشگاه موسیقی کانون هنر ایران برای اولین بار کلاس‌های گروهی ویژه کودکان را به جامعه ایرانی تقدیم می‌کند. پریسا دانشور با 15 سال سابقه تدریس با شیوه مدرن علاوه بر آموزش موسیقی به همراه ساز، ترانه و کر، کودکان را با زبان فارسی و آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی آشنا می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاس های گروهی کودکان زیر نظر پریسا دانشور و کلاس های گروهی آواز بزرگ سالان زیر نظر سیامک شجریان و یادگیری انواع سازهای ایرانی به صورت انفرادی زیر نظر کارشناسان متخصص و با تجربه با کانون هنر ایران تماس بگیرید. 310-477-41-41
477-41-41. مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آلسیابیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 کوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببخشید صداتون آهسته است عزیز.
الان دوباره جمع عوض کنم. میبخشید
صدا. خواهش کنم بفرمایید.
جان دکتر، وقتی این صحبت کردیم در موارد دو بیتلتر بگم توی این مسئله. بعد از اینکه این اتفاق افتاد من واقعا براش بودم، یعنی اون موقعی که من دانشگاهم تو خونه ایشون هلوش 2 ساعت و نیم پابلیک ترانسپورتش میره و بعد از دانشگاه خسته میرفتم خونه ایشون کارشون رو میکردم، تو مریض بودم، صبح 2 ساعت زودتر بلند میشدم میرفتم دانشگاه، دو مدت شد 2 هفته و فقط میخواستم بهشون بدم که واقعا اینجوری شاید ممکن اشتباه بکنم و حتی بگم که تو روزی که طوفان سندی اینجا اومد، من تو همون روز طوفان فقط رفتم آفیس ایشون در مدت 3 ساعت که فقط گلدوناش رو آب بدم. حالا نگران بودم، این کار براشون کرده بودم، حالا این ایوه برای من مهم نبود، ولی این شاید یک هفته و نیم که من آموزشم استایی کرده بودم رابطه‌مون خیلی خوب بود، همونجور داشت شکل میگرفت، انگار که مجدداً داشت شکل میگرفت، ولی یهو عوض شدم و برای من خیلی عجیب بود چون این روندش کاملا مشخص بود که عوض شدم. و حالا منم یه تصادف کردم، یک دو روز به ایمرجنسی بودم و اصلا خبری از اون نبود و ایشون هم غیب شده بودم، ولی اینام گذشت. و مسئله که پیش اومد این بود که یه روزی من گفتم که میخوام با تو صحبت کنم، گفتم که اوکی. گفت 2-3 هفته پیش دوست پسر قبلی من اومده بود که عیادت کنه منو، رابطه بود که 4 سال طول کشیده بود و ایشون تو این 4 سال 1 سالش فقط با هم رابطه داشتن، بقیه‌اش با اصرار این پسر همیشه رابطه داشتن و الان مجدداً گریه زاری میکنه، نمیتونه رابطه رو ترک کنه و من وجدان ناراحته، میخوام رابطه اونو تموم کنم، میخواستم فقط اینو بدون. من گفتم که درکت میکنم دقیقاً و منم کنارت هستم، ولی این صحبت که شد ایشون یهو یواشاش قیب شدن دوباره و بعد از 2-3 روز من ازشون خواستم که بشینیم هم صحبت کنیم و ازشون گفتم که و همون ببخشید اینو یادم رفت، مسئله بود که گفتش که من وقتی این پسر رو میبینم عذاب وجدانی دارم که خب با تو دوستم ولی اینم میبینم و من درکش کردم، ولی 2-3 روز بعد من ازش خواهش کردم که بیام بشینیم با هم صحبت کنیم، گفتم که میخواستم ببینم شرایط چه جوریه و چه جایگاهی داریم. ایشون به من گفتش که وقتی با تو هم عذاب وجدان دارم و این که ازشون پرسیدم این چند وقتی که گارد اینو گرفتی که منو نبخشیدی و البته خیلی بد رفتار میکنم، خیلی بد، به خاطر این بود که دوست پسر برگشته بود و ایشون گفتش که نه من تو رو کاملا بخشیده بودم و تنها رفتارم این بود که این پسر برگشته بود و من این لحظه خیلی بهم برخورد، چون من واقعا آنستی اومده بودم کنارشون و ایشون منو قلاب کرده بودم به خاطر اشتباهی که کرده بودم و مدام از من کارهایی میکردن که من ترکش کنم و خیلی ناراحت شدم و
نه من اصلا گفتم... من شما عرض اول من اگر میپذیرفتید شاید نه اینکه بگم این حرفا رو نمیذارید، این حرفا ذهنی بود که باش اومدید روی خط. عزیز من یه جایی به این نتیجه میرسم که این آدم به درد من نمیخوره، مهم نیست بعدن شما چی کار میکنید. ببینید این موضوعی که شما نخواستید بپذیریدش، شما با اون کاری که کردید به اون آدم گفتید این منم، این یه احتمال. احتمال دوم این است که ایشون یه دودلیای داشته و با اون به این نتیجه رسیده که فایده نداره. سوم ایشون کاملا میتونه بخواد از این طریق از شما انتقام بگیره، این که من تو رو بخشیدم احتمالا دروغه و ضمناً میخواد هم انتقام از شما بگیره هم میخواد یه جوری شاید شما رو خورد کنه که دیگه شما نتونید بلند شید. شما کردن نشون میده دقیقاً داری تو این مسیر حرکت میکنی، یه رابطه ای که تبدیل شده به اون چیزی که شما بعدن گفتید. خب اینا درست نیست. ببینید عزیز شما که نمیتونید من بگید من تو چند روز بیمارستان بودی تو اون شرایط سراغ نمیدم ولی حالا ببین 2 ساعت صبح و 4 ساعت بعد از ظهر اینا میام. خب از نظر من میتونید ترسیدن باشید این کارو بکنید. شما من نمیتونید نشون بدید این حال شماست، این شخصیت شماست، این نگاه شماست به موضوع دیگری. من میتونم 100 دفعه به کسی اعتنایی نکنم ولی در یه شرایطی 100 دفعه اعتنا کنم، معنیش نیست که من عوض شدم، معنیش این است که اینجا من یه جور دیگه نگاه میکنم. الانم شما هنوز دارید یه استدلالی میکنید گویی این رابطه همه چیزش درست بوده، فقط مشکلشون بوده، خب اونم که ظاهرا حل شده پس چیه؟ بعدم ایشون اصلا داستان آوردن یک کسی دیگر رو و اینکه شما میگید میفهمم، چی میفهمید؟ من اینکه بگید میفهمم رو میفهمم ولی قرار نیست شما تو این رابطه میموندید وقتی یک کسی میخواد برگرده سراغ دوست پسر قبلیش.
دقیقا منم بعد از اینکه این اتفاق افتاد گفتم که میخوام ترک کنم و بعدش چند تا تکس و این چیزا گرفتم که مثلا
چند تا تکس گرفتی با صداتون کم شد؟ چند تا تکس گرفتی که چی؟
تکس چند دفعه گرفتم از ایشون که مثلا منو ببخش ناراحتم.
نه ببینید شما گفتید شما 30 سالتون ایشون 38 سالشه؟
صدای من داریم؟
نه الان هم شما گفتید شما 30 سالتون ایشون 38 سالشه؟
بله.
شما راجع به آینده با ایشون الان خودتون چی فکر میکنید؟
چه آینده
ای نداره؟ قبل از این ماجرا چی فکر میکنید راجع به این رابطه؟
میدونستیم که تا وقتی خوشیم با همین.
خب پس بنابراین حالا که ناخوشید چرا اینقدر بازی در آوردید؟
من بازی در نیوردم اکسوی، من فقط احساس اینو کردم که قلاف شدم و ناراحت شدم و بعد از این تکستایی که مثلا چند دفعه گرفتم فکر کردم که تو جریانی هستم که الان نمیدونم دارم چیکار میکنم، چون خیلی ناراحت بودم.
نفهمیدم ایشون یه تکس هایی دادن، شما چرا نمیدونید چیکار دارید میکنید؟ آخه عزیز چرا دور شما مثل دوست اولی که اومدن یه دفعه نشون میدید وقتی مسئله احساسی و عاطفی میرسه یه دفعه میشید بچه دبستانی؟ یعنی چی شه نمیدونید ایشون تکس داری که داده شما؟
دقیقاً بحث منم همینه، بحث منم اینه که الان اصلا دیگه مسئله بخشش یا چیزی نیست، رابطه ای که به یه جایی رسیده و دیگه فکر نکنم دیگه جلوتر بشه
رونده. نه آخه چرا جلوتری نمیخواستید برید؟
چرا ما میتونستیم، ما هم خیلی ساعت خوبی داشته باشیم.
چه ارتباطی داره به رابطه عزیز؟ خیلی جالبه ها، عزیز من شما رابطه معناش این است که یه جهت داره، هدف داره، معنی داره، مقصود داره.
دقیقاً هدفش اینه
که ازدواج می‌کردید با ایشون؟ ازدواج با هم می‌کردید؟
ممکنه بله.
آه ممکنه.
ممکنه ولی نه قطعی نمیتونم بگم این رابطه هدفدار بود که مثلا ازدواج پیش بیاد توش، ولی میتونم بگم که اگر میتونستیم.
نه یه دختر 38 ساله برای چی منتظر شما بمونه که ببینه چه می‌کنی؟ ایشون یه دوره 2-3 ساله داره برای که اگه بخواد ازدواج کنه بچه دار بشه.
ایشون بچه دار نمیشه.
شما حاضر بودی با کسی ازدواج کنی که بچه دار نمیشه؟
بله.
نه. اوکی. حالا خب. حالا سوال چیه؟
اگه سوال اینه که دوست به نظرتون شما مثلا شما اگه میتونید به من بگین که الان من چه پروسه ایم به نظرتون اصلا ادامه این رابطه هست؟
من حرفی ندارم، رابطه رو میخواید ادامه بدید بدید، ولی باید بدونید که مثل خرید از مغازه است که یه چیز 100 دلاری میخرید حداقل باید 100 دلار بدید. اسمش رابطه نیست که آدم 5 دلار بده 500 دلار بگیره دورش تموم شد. آدم میتونه تو زندگی درگیر رابطه بشه که 5 دلار خرج کنه 500 دلار بگیره. این اسم این رابطه است.
دقیقاً. آخه من الان تو شرایطی هم نیستم که بتونم هم چیزی مثلا خرید رو بکنم.
من قصدم از خرید مثلا وضع مالی رو نمیگم.
نه نه منظورم خرید نیست، منظورم اینه که از لحظه وقتی میگم.
خب پس بنابراین شما عزیزم، شمایی که یه وقت چند ساعته داری چرا میرید دنبال زنی که وقت چند این ساعته آزاد داره یکی باید پر کنه؟ مگر اینکه اون آدم بخواد یه حسابی روی شما کرده باشه که اگه من بچه دار نمیشم این آقا میگه من بچه نمیخوام، پس چه آدم آینده ای ما داشته باشیم؟ بعدم در اثر اون رفتار شما به این نشه نه شما اون آدم نیستید، مثل آدمی که خبر میشه شما زن دارید، تموم میشه ماجرا. این کارو شما برید معذرت بخواید فرقی نمیکنه در ماجرا، شما همچنان زن دارید. شما هنوز نخواستید اون رو بگیرید عزیز، یعنی کار شما به دلیل کارتون عیب نبوده، اون شمایید. و به نظر من با حرفایی هم که به من میزنید کاملا به هم میخوره عزیز، یعنی شما دارید یه پیامی من میدید که من به موضوع ازدواج و بچه و رابطه چگونه نگاه میکنم. این چیزیست که ممکنه یک کسی بپذیره و بپسنده، ولی بیشتر مردم نمیپذیرند و نمیپسندند. با اون اتفاق ایشونی که فکر کرده در یه محدوده میتونه با شما کنار بیاد و مسئله و مشکلی نداشته باشه، به این نچرسه که نه اشتباه میکنه، با شما نمیتونه بیاد. بعدم خواسته همطور که گفتم خودش رو آنگونه که هست نشون بده، خودش آنگونه که هست که نشون داده، خب رابطه معلوم سردتر شد. بعد وقتی شما دیگه اون بازیه من همه کار برای تو میکنم که جبرانو بکنم و یه ذره کم کردی کنار گذاشتید، حالا ایشونی که با شما بازی میکرده بازی رو جور دیگه شروع کرده که برای شما تکستی بفرسته که علامت یه مقدار نرم شدن و آمادگی برای نوعی توافقه. یه دلیلش هم این است که با اون آقا که به هم زده بوده باز به اونجا رسیده که اونجا هم رابطه به درد نمیخوره. شما همتون دارید معامله میکنید، عشقی در کار نیست. ما حسابی است که من این خونه رو میخوام بخرم، اینا گفتن با این شرایط میدن، اون یکی هم گفته اون شرایط، بعد الان یه ذره محل کار من عوض شده، خب این خونه‌ای که قبلا به نظر من جالب نبود حالا جالب‌تر شده، زمین این آدم حاضرم است یه ذره قیمتشو بیاره پایین، خب پس بنابراین منی که قبلا می‌خواستم اون خونه رو بگیرم میرم این خونه. من اینو میفهمم، هیچ مشکلی هم باهاش ندارم، ولی همیشه عرض من این بوده که ما یکی درگیر معامله میشیم برای که بازرگانیم، برای که ما با وقتمون، با انرژیمون، با آیندهمون، با پولمون، با آبرومون میخواییم بریم توی رابطه. یه زمانی هست که نه، ما تو مبادله ایم که ماجرای عشقه. عشق مبادله میکنه، عشق معامله نمیکنه. شما تمام صحبتهایی که با من داشتید نه که بگم اصلا ادعای عشق، رابطه معامله بود، چه نرفتنتون به دلیل دانشگاه، چه رفتنتون و بعدن اون حرفایی که زدید، چه انتظاراتتون، چه رفتار ایشون، دوتایی در حال معامله اید. به من بگید این رابطه صمیمانه و صادقانه است؟ نه. به من بگید این رابطه بوی عشق و محبت داره؟ نه. به من بگید این رابطه مبتنی بر احتیاج و نیاز و انتظار دو تا آدمه که بتونه خیلی هم خوب و جالب باشه؟ حتما. به همجاست که روابط انسانی که همیشه روابط عاشقانه نیست. شما وقتی بیزنسی را میندازید، وقتی میلیونر میشید، این ماجرای عشق نبوده. شما وقتی میرید دانشگاه مدرک میگیرید، دکترا میگیرید، که ماجرای عشق نبوده. عشق توی رابطه است با یه زن یا یه مرد، یه زن هست با یه مرد. به همین جد است که موضوع شما موضوع معامله است، یعنی من از آغاز که شما صحبت رو شروع کردید یه نگاه معامله میبینم. چرا تو مدرکتون پرسیدم؟ برای که با اون سیستم نگاه ذهنی میخونه. امروز من تو تلویزیونم خانومی که مهندس مکانیک بود اشتباه نکنم کاملا استدلالای ریاضی رو میتونم بفهمم. حالا اگر ما اون استدلال ریاضی رو در حد زندگی علمی و تجربیمون بذاریم من مشکل ندارم، ولی وقتی اینو میاریم پیاده میکنیم تو روابط انسانی این سیستم اینجا نمیخونه. این سیستم گرفتاری من است. امیدوارم کسی اذیت نشه. با دوستانی که مطالعات علوم تجربی رو دارن با ماها که یه مقدار زمینه و مایه علوم اجتماعی و انسانی رو داریم، ما اینجا با یه پدیده سیار رو براسیم. ببین عزیز، شما یه نظام استدلالی دارید که یه علل و عواملی هست که چیزی رو موجب میشه. ما در بحث روانشناسی و جامعه شناسی دو تا مسئله داریم. یکی این که آزادی انسان همیشه مثل یه فاکتور وارد میشه، احتمال 99% میکنه صفر. دوم، آینده چیزی که اتفاق نیفتاده اثر میذاره روی امروز، یعنی آنچه که اتفاق نیفتاده علتی میشه برای اونچه که امروز هست که معلوله، در حالی که این امروزه که باید علت فردا بشه، نه امروز معلول فردا میشه. این تفاوت اساسی و بنیادی است. حالا بگذاریم از این که شما تو علوم تجربی با 5 تا فاکتور بیش از 90% موضوعها رو متوجه میشید و تعریف میکنید، ما برخی از وقت با 50 تا حتی 50% موضوع رو هم نداریم. اینو نگاهیست من کوشش کردم تو صحبت اول و وسط من با شما داشته باشم. شما رو من کاملا میفهمم که از کجا میایید و با منطق ریاضی و علمی و تجربی شما کاملا آشنا هستم، ولی من فکر کنم این موضوع رو باید با یه وسیله دیگه اندازه گرفت. درست است که همچنان شما میتونید با متر لیتر هم اندازه بگیرید یا با متر شما میتونید فشار رو هم اندازه بگیرید، ولی ابزار درست اندازه گیری وزن متر نیست. ما یه راه دیگری هم داریم و اون متری که شما به کار میبرید برای اندازه‌گیری اینجا هرچند با یه ظرافت و دقتی ممکنه حتی به نتیجه برسه، ولی ما راه‌های ساده‌تر داریم که بتونیم به اون نتیجه برسیم. از نظر من اصلا موضوع به بخشش و نبخشیدن و گذشته و اینا مرتبط نیست. از نظر من یه رابطه مبتنی بر معامله‌ای بوده که طرفین متوجه شدن گرچه میخوان خونه رو به این بفروشن، یه کسی اومده رو دستشون 10% بیشتر میده یا یه خونه دیگه پیدا شده که با همون شرایط 10% کمتره، دارن جا به جا میشن. قرارم نبوده اینجا لویالتی و وفاداری داشته باشی، یعنی من نمیتونم به یه مغازه وفادار باشم مگر یه رابطه خاصی با صاحب مغازه یا او با من داشته باشه. در غیر این صورت من اگر یه کالا اینجا $100 جای دیگه $80 میرم، من میتونم یه تغییرات کوچکی رو تو این زمینه ها در حقیقت به وجود بیارم، ولی اون قصه دیگری است. من خودم هر وقت میرم تو مغازه ها بچه های من اینو میدونن، من میرم میگردم ببینم اون کسی که احتمالاً مال اقلیت هاست یا مال گروه هاییست که به هر حال در جامعه امریکا احتمالاً امتیازاتی نداره، همیشه با اون کار میکنم. فکر کنم اگر $1 هم از خرید من به اون میرسه بهتره به این آدمی برسه که در مقام مقایسه با دیگران از امتیازات کمتری برخورداره. ولی با وجود همه اینا من تأثیری نمیتونم، من فقط ملاکای خودم رو در زندگی خودم دارم به کار میبرم. به همین جد است که شما هم بدونید این رابطه که شما داشتید رابطه سالمی هم نبوده، رابطه مبتنی بر معامله بوده. معامله همیشه میتونه به هم بخوره، مبادله است که میمونه. مبادله است که با وجودی که الان 100 دفعه توش ضرر میکنه هنوز توش میمونه. مبادله است که شما در ارتباط با کسی که دوست دارید، یا من فرض کنید در ارتباط با بچه‌ام، 1000 جا هم معامله به ضرر منه، ولی همچنان من دنبال معامله بعدی که واقعا مبادله هست میگردم. این اون تفاوتی است که داره. بنابراین خودتون هم اذیت نکنید. حالا این رابطه شد شد نشد نشد.
بپرسم به نظرتون این جور روابط که شما تعریف کردین، روابط مبتنی بر معامله، بعد از اینکه تموم میشه به نظرتون مثلا ارزش نداره که الان
مثلا این ارزش چه؟ شما میتونید فکر نکنید، فکر نکنید، درست مثل بانوی ارجمندی هستید که هنوز فکر میکنید. شما میتونید جدا بشید که دقیقا نشون میده کار معامله بوده، چون وقتی معامله است من یه جای دیگه جنس بهتری با قیمت کمتری پیدا کردم، معلومه خیلی هم خوشحالم که اتفاقا تموم شد بشم فکر نمیکنم. ما وقتی بکنیم چیزی رو از دست دادیم حرص میخوریم، قصه میخوریم. من پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون برای شما و خانوادهتون.
لطف داری عزیز، ممنونم. شنگون رجمن با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق بایون لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مون راحت میشی نشوفی نتمناتوی، با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید. با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که زغ زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
VIP Tours، Society of Iranian Physicians و انجمن بیزنس های جنوب کالیفرنیا تقدیم می کنند. شب نشینی شب ژانویه در هالیوود پارک کسینو، و برای نخستین بار شب ژانویه با آقای آواز، تاج ترانه ای بی.
بیا کنارم سر به ناز بی تو، بیا کنارم.
شب ژانویه با تک خان موسیقی ستار،
شراب ستار تویی، آلال تویی.
شب ژانویه با ابی و ستار در هالیوود پارک کسینو، همراه با دی جی، مراسم باشکوه سال نو، رقص و پایکوبی و پذیرایی کامل. اوپن بار. تلفن رزرو میز و اطلاعات 818-340-4900 818-340-4900.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم، که همگنون اکثر کیکتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارمغان تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
افن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب ترین قیمت به شما ارائه می کنم. 888-613-2626.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، آنچه ناممکن بود ممکن شود.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی با همکاری انجمن نفت، گرد همایی شنبه 5 ژانویه سال 2013 این انجمن را اعلام می کند.
این جلسه در ساعت 11:30 بامداد الی 3 بعد از ظهر در محل کاباره تهران واقع در 1601 ونچورا بولوارد در شهر انسینو برگزار می شود.
در این گرد همایی دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رعوفی درباره راز شادزیستن و نشانه های افسردگی سخنرانی می نمایند.
ورودیه به همراه نهار $20 می باشد.
برای آگاهی بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید.
به امید دیدار شما در گرد همایی انجمن نفت شنبه 5 ژانویه ساعت 11:30 بامداد.
818-344-6818.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک میکند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت $1 در روز یا $30 در ماه میتوانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت iscc.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید. You're listening to Radio Iran.
Radio Iran. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال می‌خواستم ازتون بکنم در مورد خودم. من تقریبا 9 سال پیش افسردگی پیدا کردم. البته فکر می‌کنم خودم که این افسردگی رو از سن تینیجری داشتم. 9 سال پیش دکتر رفتم، دکتر تشخیص افسردگی برام داد، به من دارو داد که متاسفانه اسم دارو من الان یادم نمیاد. به مدت 5 سال دارو خوردم و حدود 2 سال، نزدیک 2 تا شاید 1 سال و نیم، حتی گاهی اوقات هفته 2 جلسه مشاوره هم رفتم، تراپی رفتم. بعد حالم خیلی بهتر شده بود. بعد رفتم پیش روانپزشکم، گفتم که من اگه بشه میخوام خواهشامو قطع کنم. و دارم بزشتم به من گفتن که اگر که من بدونم که تو هفته 3 روز ورزش میکنی و این ورزش رو به مدت 1 ساعت ادامه میدی، من شروع میکنم دوز دارو رو میارم پایین تر یواش یواش تا ببینم که حالت چجوریه. همزمان به تقدیمم خیلی رسیدم، ورزش خیلی سنگینم شروع کردم، حتی مثلا تا رسوندمش به 2 ماراتون و حالا من خیلی بهتر بود. اخیرا دوباره احساس میکنم که دچار افسردگی شدم و البته یه سری اتفاقات باعث شد که اینطوری بشه و الان در یه حالتی هستم که دوباره دیگه کاملا ورزش رو ول کردم، به تغذیه هم اهمیت نمیدم. یعنی مثل یه سیکل معیوب، هی مثلا این افسردگی باعث میشه که این حالم اینطوری بدتر بشه و میخواستم ببینم اگه خودم رو مجبور کنم دوباره ورزش کنم، چون دفعه قبل خیلی مشکل بود شروع کردنش، آیا لازمه بازم دکتر برم دارو بخورم یا اینکه خودم میتونم اینطوری حال خودمو بهتر کنم؟
شما چند سالتون عزیز؟
من 38 سالمه.
اون وقت کار میکنید یا نه؟
بعد کار میکنم.
اون وقت از نظر ازدواج چه کردید؟
من ازدواج کردم، یه الان تقریبا 17 سال ازدواج کردم، یه پسر 15 ساله دارم. مال درآمد خودم بگم یه مدرک لیسانس کامپیوتر دارم، فوق لیسانس صنایع هستم و در یه کارخونه پروجکت منیجر هستم.
رابطه زناشویتون چرا خوب بد متوسط؟
رابطه زناشویی از نظر
زندگی زناشویتون، مثلا زندگی زناشویی
خیلی خوب نیست، یعنی متوسطه که گهگداری بعدم میشه.
چقدر راحت و راضی هستید با فرزندتون؟
نیستم راضی، یعنی پسرم، من از یه خانواده میام که من مامانم بایپولار هستش و 2 دفعه تا حالا تو بیمارستان بستری شده. یه پدری داشتم که بسیار مشکلش هیچ وقت تشخیص داده نشد که مشکلشون چی بود. من خودم مثلا بحث مطالعاتی که کردم، آشنایی هایی که دارم به خصوص عمل مامانم، احساس میکنم که پدرم هم بایپولار بود. پدرم در ماه آگوست فوت کردن ایران و یه مقداری همون تریگر کرد حالت های منو که الان من یه مقداری احساس میکنم که دارم دوباره دیپرس میشم. و پسرم هم ADHD داره و در حد خیلی شدید و OCD داره و کلن رابطه خیلی خوبی با بچه هم ندارم. یعنی بیشتر احساس خیلی گناه دارم در مقابل، چون میدونم که مادر خوبی نبودم براش. و
حالا ببینید عزیز، من اگر شما رو درست فهمیدم، شما 9 سال قبل که افسردگی پیدا کردید به مدت گفتید 5 سال دارو میخوردید، درسته؟
بله.
بعدش هم گفتید روان درمانی رو انجام میدادید، اون برای چه مدتی بود؟
خب تقریبا 1 سال دقیق یادم نیست، فکر کنم 1 سال و نیم بود، خیلی طولانی بود
اون وقت.
و اینقدر حالم بعد
بفرمایید،
حالم بعد بود که حتی خانم روانشناس هم به من گفتن هفته 2 جلسه. یه مدتی رو یادم نیست دقیقاً چقدر بود، ولی یه مدتی رو حتی هفته 2 جلسه می‌رفتم. پیششون. بعد حتی دوباره بعد از اینکه داروهام هم قطع کردم باز دوباره یه سری مشکلات روحی داشتم. حالا میگم خیلی خوب شده بود، ورزش خیلی بهم کمک کرد، تغذیه سالم تو نشو پر میرفتم خیلی بهم کمک کرد، ولی دوباره باز این مقداری که افسرده شدم دوباره باز دوباره پیش روانشناس دیگه رفتم و تا خیلی واسش نتیجه نگرفتم. از دفعه دومی که رفتم تقریبا شاید 10 جلسه هم دوباره رفتم استافش کردم. حالا الان نمیدونم دوباره مثلا آیا درسته برم دوباره دارو
پرسش رو نمیدونم چیه. نه بذارید من ازتون یه سوال بکنم، در اون دوره روان درمانی و تراپی چه با روانشناس اول چه دوم، چه مطالبی رو در مورد خودتون به صورت مهم آموختی، چه تغییراتی رو به وجود آوردی؟ چون اگر من خیلی خوشحال نیستم از این رابطه، داروتون رو خوردید ولی کار روان درمانی آیا شما رو با موضوع و مسائلی آشنا کرد که اون گونه که تا به حال زندگی میکردید نکنید؟ یا فرق میرفتی اونجا
در... نه سری اول که رفتم حالت درد دل پیدا کرده بود همون یک سال و نیم، یعنی به همین دلیل هم آخر سر قطعش کردم، چون احساس کردم واقعا راهکاری نمیگیرم، من میرم راجع به مشکلاتم صحبت میکنم، حالا مثلا حالت انگار مثلا ایشون دوست من باشه به من کمک کنه، اینجوری بود. سری دوم که رفتم تنها نتیجه‌ای که تونستم ازش بگیرم که خیلی به من کمک کرد این بود که من مثلا با پدرم خیلی مشکل داشتم و 10 سال که باشه ارتباط نداشتم و این چون ارتباطم باشه نداشتم، خب به هر مشکلاتی که بود باهاش به من خانم روانشناس تقریبا 2 جلسه از جلساتی که پیشش رفتم کار کرد، به من گفت یه نامه برای پدرت بنویس و تمام حرفایی که دلت میخواد بهش بزنی رو بزن. نوشتن نامه خیلی برای من مشکل بود، خیلی 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 مشکل بود، یه برسوه خیلی مشکل بود، ولی خیلی نتیجه داد و من کاملا مثلا انگار این مثلا استوری پدر من تموم شد، من گذاشتمش کنار. ولی با فوتش دوباره نه تنها اون داستان برای من دوباره باز شد، دوباره تمام اتفاقات گذشته بچگی، تمام اتفاقاتی که افتاده، حتی چیزایی که یادم رفته بود دوباره برام برگشته.
اگه اون نامه رو برای پدر فرستادی یا نفرستادی؟ فقط نوشتی؟
نه نوشتم، براش خوندم برای خانم روانشناس، بعد پاره کردم انداختم سطحش، یعنی خودش
تمام. ببین اون قدم درستی بوده، یعنی اون کاری که کردی ولی ادامه باید می‌داشت، یعنی اون آغاز کار بوده پایان کار نبوده. مخصوصا بعد از مرگ پدر باید شما رو هم برای احساس بدی که داشتید، هم برای احساس گناهی کرد و می‌کردید، اون رو یه جوری با شما کمک می‌کردم. من یه کمی چون می‌خوام بدونید کجا ایستادم، من با کار روانشناس اولتون مسئله داشتم. چون ببینید عزیز، کار روان درمانی و دارو درمانی باید ریشه افسردگی رو از جا بکنه، مخصوصا وقتی یک کسی ورزش میکنه و تغذیه درستی داره. فقط اگر خوابش هم مرتب و منظم بشه دلیلی برای برگشت افسردگی نیست. درسته که حوادث و اتفاقات موجب میشه، ولی این اتفاقات نمیتونه مرگ پدری باشه به گونه ای که شما راجع به رابطه صحبت کردید. پس بنابراین کار دارو درمانی قسمت خودش رو احتمالا انجام داده، ولی کار روان درمانی نه. و اتفاقا روانشناس دومی که در اون زمینه با شما کار کرده به نظر من کارش رو بیشتر و بهتر میدانسته و تأثیر بهتری روی شما میگذاشته و میگذاره. حالا از نظر من با توجه به حرفایی که شما زدید، شما داروتون رو باید دوباره بخورید، یعنی شما بدون دارو، ولی نه اون داروی قبلی رو، بلکه پر روی همون روانپزشک اگر میتونید برید و تغییرات و دگرگونیاتون رو بگید و بگذارید او تصمیم بگیره، مخصوصا که برخی از اوقات داروهای بهتری هم آمده که با شناختی که از شما داره کار روان درمان دارو درمانی رو انجام بده، چون به نظر من اون رو احتیاج دارید، مخصوصا اون زمینه کمکی به دلیل مایه ارثی که بهش اشاره کردید. و میدونیم وقتی که افسردگی یا مانیک دیپرشن بایپولار دو قطبی زمینه ارثی داره، اینا به دارو بهتر و بیشتر پاسخ میدن. پس شما دارو رو میخواید، حالا ممکنه 3 ماه بیشتر نباشه، 6 ماه بیشتر، ولی دومیش که اون موضوع مهمتری است، با توجه به شرایط سنیتون و با توجه به ماجرای همسر و فرزندی که اشاره کردید، به نظر من شما یه روانشناس خوب میخواید که کارش درد دل کردن با شما نباشه، بلکه به دل شما را حتی یه جایی بعض وقت به درد بیاره تا بتونید وارد موضوعها و مسائل اساسی بشید. این اون دومیست که باید کنارش بگذارید. من فکر نمی کنم خودتون، یعنی تقریبا اون که مطمئنم، با ورزش و تغذیه بتونید به جنگ افسردگی برید. اگر فکر میکنید علائم و نشانهاش کمی مانند گذشته در شما پیدا شده، موضوع افسردگی یه تغییرات بیوشیمیاییه که حتی داروها بعد از 3-4 هفته اثر میکنن. چه رسه به اینکه شما از طریق ورزش باید کار کنید. اونا جنبه های بسیار مهم و اساسی رو دارن، کاملا حالت مکمل و متمم و کمکی دارن، ولی بدون دارو درمانی روان درمانی ممکن است. و یادتون باشه روان درمانی تنها میتونه افسردگی رو برخی از خود از بین بره، دارو درمانی تنها نه، ولی این مطالب حاشیه‌ای حتما نه. من اگر جای شما باشم، برای که این دفعه ریشه و بنیاد این بیماری از جا کنده بشه، دارو درمانیم رو با نظر روانپزشک، البته اگر ایشون تشخیص داد و به شما دارو داد، ازش استفاده میکنید. کار روان درمانیتون با یه روانشناس خوب که با شما درگیر بشه و احتمالاً با توجه به حرفایی که زدید یه مقدار تو چارچوب کاگنیتیو بیهیویر تراپی باشه، یعنی مسئله شناختی باشه و یا شناخت درمانی باشه همراه با تغییرات رفتاری که شما رو تو زندگی در یه جای دیگری قرار بده، و بعدم اون ورزش رو حتما باید شروع کنید. اگه بتونید بدون دارو یا بعد از دارو ممکن آمادگی بیشتری پیدا کنید. کار تغذیه و خوابتون باید مرتب و منظم باشه. اگر این مجموعه رو انجام بدید، تا اونجا باید برید که این درخت هرز یا این علف هرز رو فقط سرش رو نگذنید، بلکه از بیخ و بن درش بیارید، چون 40-50% افسردگی ها رو میشه آنچنان باشون برخورد کرد که دیگه نمونند و شما دوباره گرفتارشون نشید. ولی 40-50% خطر بازگشت و برگشت دارن وقتی کار رو به تنهایی انجام نمیدید. ولی اینکه شما با ورزش و تغذیه و حرفا و پیشنهادهایی که دوستان میذارن بتونید دگرگونی های شدید بیوشیمیایی مغز رو تغییر بدید، غالبا مثل این است که آدم بخواد با یه دونه بادوم یا دوتا بادوم چند نفر رو غذا بده، اون کار شدنی نیست. به همین جهت است که به دکتر روانپزشک بدون اگر هست مراجعه کنید، چون سابقه خوبی دارید. یه روانشناس خوب پیدا کنید که با شما درگیر بشه. یه کمی هم در این زمینه شون خودتون توانایی دارید بخونید، یعنی من فکر کنم اطلاعاتتون رو بیشتر کنید کمک میکنه که پرسش بهتری داشته باشید، حتی حال خودتون رو بهتر بتونید گزارش بدید و جواب رو هم بیشتر و بهتر بگیرید. بنابراین امیدوارم این دفعه دیگه شرشو برای همیشه بکنید. یه جزئی البته از کار شما هم برخورد با موضوع پدر هست، ولی اون کاریست که به هر حال یه جایی 2-3 جلسه ای باید بهش اختصاص بدید که برای همیشه آزاد و رها بشید. مثلا چون فرمودید پسر دارید و با همسرتون هم مسئله دارید، مشکل پدر رو حل کنید، این مسائل هم حل میشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله منم خیلی لطف کردید، ممنون.
تمنا می کنم.
خدا
حافظ. شنگ و نجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و 3rd Street افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
با درود، من لادن همایون صفت هستم و از شما دعوت میکنم هر شنبه از 9 صبح شنونده برنامه متفاوت گل همیشه بهار باشید. وعده ما همین شنبه 9 صبح.
لکسس سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان از شما دعوت میکند به حراج استثنایی این نمایشگاه توجه کنید. ما ماشین های قدیمی شما را با بهترین قیمت میخریم و در مقابل کلید یک لکسس نو را با بهترین قیمت و کامل ترین سرویس به شما تحویل میدهیم.
بشتابید و از این موقعیت ویژه استفاده کنید. ماشین قدیمی خود را بدهید و لکسس نو تحویل بگیرید. فراموش نکنید وقتی به لکسس سانتا مونیکا میایید بگویید آگهی را از رادیو 670 AM شنیده اید و از دنی بنایان مدیر لکسس